پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید خانم.
ممنون آقای دکتر که وقتتون رو میذارین. مشکل من با همسرم هست، شده 10 سال باهاش ازدواج کردم، 2 بچه داریم.
بچه ها چند سال هم عزیز؟ پسر یا دختر؟
6 سال و 7 سال.
پسر یا دختر؟
پسر و دختر. بعد به جایی رسیدم که هر روز به این فکرم که دیگه جدا بشن، یعنی دیگه مثلا نمیتونم تحمل کنم رفتارشون.
شما چند سالتون؟ سب کنید. شما چند سالتون؟
من 33 سالمه.
ایشون چند سالشون؟
ایشون هم 41 سالش.
شما از کجا تلفن میکنید؟
از کانادا.
چه مدت از کانادا هستی؟
از وقتی که ازدواج کردم، همون حدود 10.
ایشون قبلا اینجا و کانادا بودن؟
2 سال زودتر. بعد
چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
حدود 1 سال.
آیا در وقت ازدواجتون دودل و مردد بودید یا کاملا مطمئن بودید ازدواج درستی؟
مردد بودن.
آیا خانواده ها مخالفتی داشتن یا نداشتن؟
یه مخالفت های کوچیک خانواده ایشون داشتن، ولی به اون قدر نبود که نخوان موافقت بکنن.
شما خودتون چی خوندی؟ چه میکنی؟
من فوق لیسانس خوندم و الانم بیزنس خودمو دارم.
همسرتون چی خونده؟
ایشونم مهندسی خونده.
شما بیزنس خودتون دارید یعنی چی؟ یعنی ایشون یه جای دیگه کار میکنن و شما یه جای دیگه با هم هستید؟
بله بله.
ایشون یه جایی هستن که استخدامن یا بیزنس دیگری دارن؟
نه استخدام هستن.
اگر 100 دلار درآمد هر دو تاتون هست، چقدرش از جانب شما میاد، چقدر از جانب ایشون؟
حدود 70 تا 80 دلارش از ایشون رقیه شد.
شما چه مدتیست این بیزنس رو دارید؟
تازه شروع کردم.
قبلن چه میکردم؟
قبلنم کار میکردم.
اوکی. از اعضای خانواده شما و همسرتون کسی تو کانادا هست؟
بله پدر مادرشون هستن.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
2 خواهر دارن.
اونا کجا هستن و بزرگترن یا کوچکتر؟
کوچکتر هستن و ایران
هستن. شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من 2 خواهر برادر دارم که ایران هم.
کوچکترن یا بزرگترن؟
کوچکترن.
اوکی. خب 2 تا بچه های اولی. به من بگید 2 تا مشکل اصلی و اساسی که با هم دارید چیه؟
مشکل اساسی هستی که اصلا انگار همون نمیفهم، یعنی همیشه آرگیو داریم، سر مسخره ترین مسائل آرگیو داریم.
خب اون که نشانه نفهمیدن نیست، نشانه دشمنیه. نمیفهمه سر مسئله جزئی که آدم آرگیو با کسی نمی کنه. مثلا یعنی چی؟ از کی شروع شده این اختلاف نظر؟
متاسفانه بیشتر از وقتی که پرنسیشون اومدن خیلی بیشتر شد و قبلنها خب برشون اهمیت داشت که مثلا اگر که حالا آرگیو هم میشه یا مشکلی هست حل بشه. الان مثلا الانن میگه مهم نیست برام، تو مهم نیستی. الانن مثلا میگه که تو اصلا عددی نیستی. خیلی خیلی مثلا میخواد منو دانم بکنه، خیلی میخواد مثلا یه جور صحبت بکنه که تو هیچکی نیستی، هیچی نیستی، تو این زندگی باشی نباشی هیچ فرقی نمیکنه. فقط همش خود یه جور نشونه که تو نه مادری بلدی، نه کار میکنی، نه پول میاری، نه زندگی میکنی. فقط میگه من خوبم، من بهترم، من عالیم. بس حالا من به زبون خودش دیگه به حرکاتش.
خب حالا هست شما یه دفعه نصب کنید، یه دفعه بنویسید بدین وسیله اعلام دارم. شما بزرگترین، مهمترین، باهوشترین، آگاهترین، مهربونترین مرد و پدر دنیایی، منم از همه بدترم. امضا کنیم به دستش، ما دیگه مشکلی نداریم.
چرا بازم دوباره شروع میشم؟
بگه بگه شما که میگید نوشتم امضا کردم دارم دسته
یه چیز دیگر رو باز میکنه یه یه کار دیگه شروع میشه.
یعنی چی؟
همه در همه که ایراد میگیره مثلا چرا کثیفه؟
خب اگر کثیفه نه نصب کنید کثیفه واقعا کثیفه یا نیست؟
بله خب به هم ریخته از بچه کوچیکه، من اون صورت نمیرسم که کار بکنم، بعد خودش هست بهش میگم چطور امروز که از صبح تا خونه بودی پای کامپیوتر، چطور نیومدی اینجا رو تمیز کنی؟ همش احساس میکنه این کارا وظیفه منه، من باید همه این کارا رو انجام بدم. خیلی مادرش براش الگوه، خیلی 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 همسر مادرش بیشتر تا همسر من.
چه مدت است که مادر و پدرش اومدن؟
حدود 3 ساله
و جدا زندگی میکنه؟
بله.
اون وقت از نظر مالی هم به شما مرتبطن؟
نه مرتبط نیستن.
خب آیا واقعا پدر و مادرش نقش مخربی دارن یا ایشون رفتارش نامناسبه؟
یه ترکیب خیلی عالی در اومده از همه شون با هم.
یعنی چی؟
یعنی این که هم اونا نقش دارن، همین که ایشون خودش یه آدمیه که احساس میکنم خیلی نمیتونه تصمیم بگیره و در اینه که خودش رو خیلی جدی میگیره و خیلی مهم میدونه و خیلی فکر میکنه که آدمی هستش که همه چی رو درست میگه و همه چی رو میدونه و مدام به من گوش داد میکنه تو همش اشتباه میکنی، تو همش کارات غلطه، کارات کیلویه، کمالات اینجوری استفاده میکنه. بعد مثلا بیرون این جایی هستم که حالا برسه دیگه هیچ ریزنی نیست برای دعوا کردن، کافیه مثلا من یه جمله عادی بگم.
اوکی متاسفانه تلفنتون قطع شد، چرایش هم نمیدونم. اوکی حالا اگر آمدید بعدن با هم صحبت خواهیم کرد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر من خواستم در مورد عزت به نفس صحبت کنم. خواستم ببینم که من الان چند ماه ازدواج کردم، احساس میکنم که هم خودم هم همسرم از عزت نفس خیلی پایینی برخوردن. حالا احساس میکنم همسرم خیلی عزت نفسش کمتر از منه.
مقصود شما خودتون از عزت نفس چی عزیز؟
مثلا خود آدم خیلی به خودش اطمینان نداره، خیلی خودش رو قبول نداره، یه جاهای خودش رو کم میبینه.
خب به مقداری نزدیک. البته من ترجیحم لغت حرمت نفس، چون عزت در ارتباط با یه مفهوم مقایسه است. حرمت نفس یعنی دوتا موضوع اصلی تو حرمت نفس اینه که من خوب نیستم، دوم خواستنی و دوست داشتنی نیستم و بنابراین همه زندگیم باید به همه ثابت کنم که من خوبم، شاید منو بخوان. خب این تعریف آخرشه. دو چیزم درشون دیده میشه، یکی شرم و خجالت از آن چی که هستند و دارن و دوم یه نگرانی و وحشتی که از دیگران داره. و اگر اینا هست، بله حرفتون راست، عزت نفس کم یا حرمت نفس کم یا حرمت نفس زیاد، این اون چیزیست که میشه فهمید. حالا بله. شما چند سالتون، ایشون چند سالشونه؟
من 26 سالم، ایشون 30 سالشه.
اون وقت شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
ما 3 تا فرزند هستیم تو خانواده، ایشون هم 3 تا، ایشون بچه اولن، من بچه آخر.
اوکی. حالا به من بفرمایید که چه مشکلی براتون این به وجود آورده؟
خب من مثلا ما توی جمع که حاضر میشیم با هم، ایشون خیلی ساکت و خجالتی هستن. بعد خب من دوست دارم که مثلا توی جمعی که حاضر میشیم، همونطور که همه دارن لذت میبرن، خب این موقعیت برای ما هم باشه. ولی خب این ساکت بودن ایشون، حالا من سعی میکنم که خودم رو مثلا خیلی جاها شاید مثل بقیه ببینم، تو صحبتشون مثلا دخالتی بکنم، حرفی بزنم و به خودم خوش بگذره.
نه نفهمیدم. سب کنید اگر شما دخالتی بکنید و حرف بزنید بهتون خوش میگذره؟
نه نه، دخالت منظورم اینه که من هم مثل اونا.
نه متوجه هم. خب نه آخه این که زوری عزیز، اگه دوست ندارید برای چی اسمش خوش میگذره؟ من اگر رفتم توی جمعی ترجیح همینه که حرف نزنم، اون زمانی لذت میبرم که حرف نزنم، اون زمانی که خودم مجبور کردم حرف بزنم که لذت نمیبرم.
یعنی خب اون که خب اون که اون که مثلا لذت نبرم از حرف زدن، دوست دارم با آدما ارتباط برقرار کنم، از اینکه مثلا توی یه جمعی هستیم لذت ببریم.
آخه عزیزم ببینید، اینا هم درست پیش که من بگم من دلم میخواد پرواز بکنم، اصلا هیچ معنایی نداره از جمعی که هستیم لذت نمیبریم. من اگر یه غذای گوشتی تو دهنم که خوشمزه نیست، من چه جوری کوشش کنم که خوشمزه باشه؟ این ببینید، حرفی که به عنوان نتیجه شما میخواید بگیرید با مش مسئله داره. یعنی شما میخواید نتیجه یا در حال پیامد رو تغییر بدید، مثل که من برگردم میگم چرا قد من الان اینجوریه، وزن من اینه، این از چه تمام عمر منه. کسی الان نمیتونه برای چرایی الانش که شما رفتی توی مهمونی لذت نمیبرید، این که لذت ببریم که دستوری نیست. برای اگر ایشون آدم منزویه، آدمیست که خودشو خوب نمیبینه و نمیدونه، آدمیست که فکر کنه دیگران اگر لب باز کنه عیب و ایرادش میزنه بیرون و از همونی هم که از کمتر و کوچکتر میبیننش، خب معلومه حرف نمیزنه.
تو با من وقتی بهش میگم که مثلا تو چرا صحبت نمی کنی، مثلا توی جمع همیشه ساکتی، با من میگه من اینطوری راحت ترم و اگر دوست دارم همیشه یه نظری رو بدم که کاملا روش مطمئنم، دوست ندارم هر حرفی رو مثلا بیان بکنم.
خب رایت اونو من مطمئن نصب کنید، این حرف آدم میتونه بفهمه، ولی علتش اینه که من اگر یه حرفی بزنم که کامل نباشه، درست نباشه، غلط باشه، خیلی بده. خب اینجا رو اشتباه میکنم و الا هیچ کسی نمیاد به کسی آدرس عوضی بده. ولی وقتی که در یه جاییست که آدم ها اظهار عقیده و نظر میکنن، اون زمانی که من بگم منم با عقیدم، دیگرونم با عقیدشون، و در حال قضاوت و دادن نمره و بعدن رفوزگی و قبولی نباشم، که چه اهمیتی داره؟ من بگم یه جای امتحانه، ولی سوالا رو خودتون جواب میدید، خودتونم نمره میدید، هر چم دلتون خواست بدید، کسی که دیگه نگران امتحان نمیشه. ایشون بر اساس حرفی که میزنید که درسته، یه وحشت اجتماعی دارن، فکر میکنن اون پیام سعدی رو هم دارن، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. وقتی ساکتی مردم نمیدونن که میدونی یا نمیدونی، وقتی گفتی وقت ممکنه ندونی، آبروریزی کنی یا اشتباه و غلط تو بگیرن و خیلی بد میشه. این وجوده یا ترسیده یا باد کرده، یه سوزنم بهش بزنم میترکه کار رسید میده. خب حرفتون اتفاقا درسته، ولی این چیزی نیست که شما بهش بگید و بکنید. من به شما بگم یه سال سنتون رو کم کنید و 2 سانتی متر قدتون رو بلند کنید، کاری نمیتونید بکنید شما.
خب آخه مثلا ما وقتی با هم توی جمع هستیم، این موضوعی که ایشون دارن که انقدر ساکتن و مثلا حالا نه که بگم یه گوشه بشینه، کلا ساکته و شنونده است، بس خب این یه ذره منم تحت تاثیر قرار میده، انگار یه ذره این همون حرمت نفسی که شما میفرمایید در مورد منم انگار یه کمی میاره پایین تر. مثلا من دوست دارم که حالا ایشون هم یه جای اظهار نظر کنن، یه خاطره تعریف کنم، مثلا یه حرفی، مثلا همه که تو جمعن ایشون هم توی جمع باشن. وقتی که میبینم مثلا ایشون دور از جمعن و فقط شنوندن، این منم تحت تاثیر قرار میده.
خب معلومه میده، روزی که شما رفتید لباستون زشته، همسرتون هم تحت تاثیره. روزی که شما حرف خوب میزنید، همسرتون هم تحت تاثیره. اونم واقعیت عزیز. ولی با دستوراتی که شما میخواید صادر کنید که مسئله حل نمیشه. من اگر بلندم یا کوتاهم، با نظر شما که دوست دارید که چیزی عوض نمیشه. یه گرفتاری با این است که متوجه نیستیم این حالات و یا رفتار ما هم یه مجموعه است و بعدش با توجه به شرایط ازش یه عددی میاد بیرون که اون چیزیست که فعلا ما هستیم. شما یه فرضی دارید که ما باید یه کوششی در این جهت بکنیم که توی مهمونی حرف بزنیم. اولا خوشبختانه تو مهمونی ها به اندازه کافی آدمایی هستن که نمیخوان دیگران حرف بزنن، خودشون هم حرف بزنن. خب ساکت باشید. حالا فرض کنید رفتی توی مهمونی و همه یکی 15 یا 20 دقیقه حرف زدن، شما نذارید. فکر می‌کنید مثلا چه اتفاقی میفته؟ خود شما چی فکر می‌کنید؟ مثلا چی میشه؟
اتفاقی نمیفته، ولی من احساس میکنم آدم وقتی که مثلا صحبتی نمی کنه، آخه به جز این حالا چیزایی
دیگه نه جای دیگه نرید، همینجا بایستی. چی میشه؟
اتفاقی نمیفته، ولی مثلا به نوعی هم انگار دور از جمع.
خب آره، خب من دور هستم، حالا خب نه هستم که هست. نه ببینید، شما یک کوششی دارید در یه زمینه دیگری که به دلیل فرزند آخر بودنتون تحمل این که نمیدونم براتون سخت و سنگینه، برای که از بچگی بوده. ایشون بچه اوله، به موضوع اینجوری فکر نمیکنه، برای که وقتی که حرف زده به درد سر افتاده. دوتایتون دوتا نتیجه متفاوت دارید، به خاطر اینکه شما بچه آخری، ایشون بچه اوله. میشه فهمید؟ نه اینکه بگم کار ایشون درسته، نه که بگم نظر شما غلطه، ولی میخوام بهتون بگم از این طریق من شما مسئله و مشکل حل نمیکنم. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبت کنیم با هم ادامه بدیم. چنگ و رنجمند با ما باشید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جداوی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان با بیش از 20 سال سابقه و نامی پر اعتبار در جامعه ایرانی با صداقت شما را برای گرفتن انواع وام های مسکونی یاری می دهد. شماره تماس 877-763-9401 و 949-706-5555. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. مهناز هاشمیان.
دکتر شاهین بینا، استادیار پیشین دانشگاه NYU در نیویورک و عضو برجسته کنگره بین المللی دندانپزشکان کاشت دندان و آکادمی دندانپزشکان عمومی، با پیشرفته ترین دستگاه ها و روش های نوین در کلینیک جدید خود در شهر انسینو پذیرای شماست. تلفن 818-907-1818.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه می تواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید، شانس رحمان بنز دلخواهتان را به درب منزل شما می فرستد. 213-222-1137 213-222-1137. شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه‌ای هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می‌کنم.
دکتر مهتاب پرتوی با افتخار افتتاح مطب جدید خود در منطقه وست وود را به آگاهی می رساند. دکتر مهتاب پرتوی با تخصص در ارتودانسی، خدمات ویژه با هزینه کم را برای شما عزیزان در نظر گرفته است. بریسز $2,000 و اینویزیلاین $2,800. این قیمت شامل هزینه اکس ری و ریتینر نیز می باشد. دکتر مهتاب پرتوی آماده پذیرایی از همیهنان گرامی است. تلفن 310-998-76-00
رادیو همراه بی طرف و بی تفاوت به مساله و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
الو جانم.
الو سلام آقای دکتر. الو سلام.
جانم صدا تو دارم عزیز.
بله.
بعد من این مشکل دیگه هم احساس میکنم حالا به وجود اومده، اینکه دوستانی که ایشون دارن هیچ احترامی براشون قائل نیستن، با توجه به اینکه ایشون خیلی دوست خوبی هستن، هر جایی هر کاری از دستشون برمیاد برای دیگران انجام میدن، بعضی موقع حتی از یه سری چیزا برای خودشون هم ممکنه که بزنن و برای دیگران مثلا اون کار رو انجام بدن تا اونا نیازشون برطرف بشه. بعد به خاطر همین موضوع وقتی که مثلا من بهشون میگم که مثلا این دوستتون اومدن خونه ما اولین بار بود، حتی برای ما مثلا یه دست گلم نیاوردن که مثلا اولین بار بود میمدن خونه ما، ولی همین مثلا در مورد دوست دیگرشون همین کار انجام میدن، میرن برای اولین بار آداب و قشنگ رعایت میکنن، ولی در مورد شما چرا این کار رو نمی کنن؟ به من میگن که شاید اینا مثلا از نظر مثلا شوری مثلا کمن مشکل داره، ما چرا خودمون رو ناراحت بکنیم؟ حالا بعد به من میگه که مثلا تو خیلی ریزبین و حساسی روی مسائل. حالا من خواستم ببینم آیا واقعا این ریزبینی منه یا احترام نذاشتن اوناست. این اصلا
دو تا مشکل اینجا وجود داره. مشکل اول وقتی که تو زندگیتون انتظار دارید از پادر، یعنی ما تو دنیایی نیستیم که آدم بتونه منتظر باشه و مضطرب نشه و گرفتار نشه. انتظار که گل برای شما گل نیاره. دوم این که اینو مرتبط کردن به اینکه احترام نمیذارن. بسیاری از آدم‌ها هستن آداب رفت و آمد خونه‌های همدیگر اینجوری که شما میگید نمی‌کنن، به احترام ارتباطی نداره. یعنی فرض کنین بسیاری از آدم‌ها هستن فکر کنن آدم مثلا پولش حرومش بره گل بخره، بهش پول بده گل بخره بندازه اونجا بعد خوش بشه بره. اصلا ذهنیتشون قابل برشون قابل قبول نیست. ببرم هیچ جای دیگه هم نمیبرم. و بعدم
خب ولی در موارد مشابه من میبینم که مثلا یه خونه کس دیگه میرن میگم این آداب خیلی قشنگ رعایت میکنن.
بنابراین این همسر شما باید توضیح بده چرا خونه جواد برد چونش خونه شما نبرد. فکر کنی چی میگه؟
خب میگه که شما خیلی حساسی.
من کاری به حساسیت شما ندارم. جواب ایشون برای توجیه رفتار دوستشون چیه؟
میگه اگر اینا مثلا اگر این کارو نکردن شاید نمیدونستن، شاید از نظر مثلا حالا شوری مثلا کم باشن.
عزیز من
خودمون رو اذیت کن.
عزیزم چرا شما موضوع رو ببینید، شما بدجوری گیر رو گرفتاری. من میگم که همسر شما میگه خونه ما نیوردن چون شعور ندارن. چطور شد برای خونه دیگری شعور دارن؟ همسر شما چه توضیح داره برای این استدلال بی خودش؟ اگر
هیچ توضیحی نداره. وقتی من میپرسم میگه من نمیدونم، الان باید به نظر تو چیکار کنم؟
نه خیر، بنابراین وقتی میگه نمیدونم دیگه ما بحثی نداریم. شما میگه نمیدونم چرا اونجا، ولی شما یه نتیجه میگیرید که احترام نمیذاره. حالا اصلا بیاید فرض رو بگیریم نظر شما درست، اونها به شما احترام نمیذارن، چه باید کرد؟
منم نمیدونم واقعا.
خب آخه عزیزم شما خیلی حساسی، شما صبح تو غروب گرفتید نشستید، اولا این که شوهرتون تو مهمونی حرف میزنه یا نمیزنه، اونا خونه اونا که رفتن گل بردن یا نیوردن، خب شما زندگیتون آویزون چیزی میکنید که گویی مسئله جوراب مساویست با اکسیژن، که این نباشه آدم میمیره. و بعدم من و شما قراره که برای خودمون ارزش و اهمیت و حرمتی قائل باشیم، دیگران چرا داشت باشن؟ رئیس جمهور امریکا اقلن در جهان 1 میلیارد نفر بهش فحش میده، چی کار باید بکنه؟ باید خودشو دار بزنه؟ 1 میلیارد. ولی آخه میدونید ما ملاکمون که قضاوت و نظر دیگران نیست، موضوع حرمت نفس دقیقا مسئلش اینه که من ارزشم اهمیتم بستگی به قضاوت و نظر دیگران داره. این که مردم من اگر خوب میدونن من خوبم، اگر بد میدونن بدن، و بعدم حالا تازه مهم نیست اونا من خوب یا بد میدونن، مهم اینه که اگر اونا من بد میدونن در حالی که من خوبم، خب من باید رنج ببرم. روزی که شما مانند چشم زندگی میکنید، همه رو میبینید، خودتون میبینید گرفتاریست. من اصلا نمیخوام بگم رفتار همسرتون درسته، اصلا بحث من اون نیست، ای بس همسر شما از شما گرفتارترن، ولی حالی که شما به خودتون گرفتید که ملاک ارزش و اهمیتتون در این لغت هاست، مثلا این لغت لعنتی احترام هیچ معنایی نداره. ما تو دنیایی هستیم که احترام از بقایای بردهداری و بردهفروشیه. این که آدم به کسی توجه کنه، این که درگیر یه رابطه یه پذیرفته شده باشه، این که به کی سلام کنه احوال پرسی کنه، این به احترام ارتباط نداره. مفهوم احترام یا ریسپکت چیزیست که یکی بزرگتره، یکی کوچکتره، یکی بالاتره، یکی پایینتره، یکی باید خفقون بگیره وقتی یکی دیگه حرف میزنه، و اگر یکی کسی هم مزخرف گفت چون فقط بزرگتره باید کارش رو انجام داد. این مفهومی است که ما از احترام داشتیم که برای فقط داخلی و درونی کردن و به هر حال از پادر آوردن آدمای کوچک برای که قدرتشون اعمال کنه ازش استفاده کردن. احترام و اطاعت دو تا بدبختی بزرگ بشریه. بنابراین اون یه قصه دیگری است، ولی الان شما تازه دنبالش هستید. پس اون گذشته، شما اگر انتظار دارید دوستان صبح تا غروب شما رو اندازه بگیرن بگن از بقیه دوستا بهترید بدتره، یا خود شما هی نگاه کنین ببین با شما چه میکنن، آیا ما رو بزرگتر از دیگری دوستان، کوچکتر دوستان، به ما دو دفعه سلام کردن، به اونا سه دفعه، به ما چهار دفعه تعارف کردن، به اونا هفت دفعه، اوناشون گرفتیم برای ما یه غذا درست کردن، اونایی که رفته بودن دو دفعه غذا درست کردن، یا شما از پا در میاد عزیز، میخواهید تازه اصلا برفرض که همه نظر شما هم درست باشه، به جایی نمیرسید. برای من و شما که نشستیم دیگران راجع ما چی فکر میکنن، اصلا شما وارد یه مهمونی بشید 100 نفر اونجا هستن همه فکر کنن شما 20% خوشگل ترید، 30% هم باهوش ترید، چه فرقی میکنه تو زندگی شما؟ هیچی. ببین ما قرار نیست مثل بچه کوچولوها یا مثل بادکنکی باشیم که از وحشت یه سوزن که میترکیم زندگی کنیم. مردم قضاوت و نظر خودشون دارن که دارن، هیچ کارش هم نمیشه کرد. شما اگر از مادر و پدرتون هم بپرسید نظرشون راجع به شما چیه، احتمالاً بعد از 5 دقیقه میزنید زیر گریه. برای که باورتون نمیشه اونا اینجوری فکر کنن. من و شما اهمیتی نمیدیم. قضاوت و نظر و حرف مردم در بیش از 98% موارد کوچکترین تأثیری تو زندگی ما نداره. داشته باشه. یعنی این معنایی نداره که شما اینقدر بهش اهمیت میدید. من باز تکرار میکنم، ای بسا همسر شما هم یه جور دیگه مسئله داره. نمیخوام بگم شما ای با ایراد داره، چون اگر همسرتون این حرفا رو بشنوه فکر کنم مسئله شما نه، مسئله ایشون هم میتونه باشه. برای که ایشون به نوع دیگری به موضوع نگاه میکنه، شما حداقل در داخل در پاد با ایشون مثل بچه آخر غر میزنید، نق میزنید، ایشون مثل بچه اول سکوت میکنه. ولی ای بسا توی دلش حالش از شما هم بدتره، ولی یاد گرفته که اهمیت نده. بعدم مرد به این نتیجه رسیده که بهتر احساستو نشون ندی، نقطه ضعفت رو بیان نکنی. شما به عنوان دختر بعضی وقت فکر کردن بهتره که حتما درد دل کنی، ای چیزی تم نیست چیزی بسازی یا بتراشی یا بگی. بنابراین میشه شما رو فهمید، ولی موضوع ببین عزیز، ماجرای اصلی و اساسی حرمت نفس اینه که اولا رسیدن به این واقعیت که من خوبم و تو هم خوبی، دوم رسیدن به این واقعیتی که من خواستنی و دوست داشتنی هم تو هم هستی. معناش این نیست که همه ما رو میخوان، چون حتی اگر درصد بالای ما رو بخوان معلومه ما بیماریم یا یه اشکالات دیگه. بعد از اون مفهومش این هست که من منم و تو تو، تو حال و شرایط و زندگی خود داری، منم همینطور، تو غذا میخوری تو سیر میشی، من غذا میخورم من سیر میشم، ما تو هم اینجوری گره نمیخوریم که حالا اون چی فکر میکنه، اون چه نظری داره، اون چی گفت، من چی گفتم، تو چی کار میکنی، اون چی کار شد، تو مهمونی حرف زدی نزدی، من احساس خوبم. یعنی این طریقت یعنی من منم و تو تو نیست، یعنی ما یکی. و اینا توی فرهنگی مانند ما به صورت بیمارگونه جا افتاده، فکر کنین درسته. سومی که ما با هم برابریم. چهارمی که ما با هم یکسانیم، بیار the same، در یه زمین هستیم. پنجمی که تقدس فقط از آن انسانه، انسانی که مقدسه، یه چیزی که مقدسه. مورد بعدیش این است که من ارزش و اهمیت دارم طور که تو ارزش و اهمیت داری. وقت من مهمه، وقت تو هم مهمه، کار من مهمه، کار تو هم مهمه. و بالاخره آخرش رسیدن به اینجاست که من نه از تو بهترم، نه بدترم، نه بالاترم، نه پایینترم. تا زمانی که تو زندگیتون شما دارید دائما این مقایسه ذهنی می‌کنید من از این بهترم یا بدترم یا بالاترم یا پایینترم، کارتون تمومه. چون اگر خودتون رو پایین بدونید که احساس بدی می‌کنید، اگه بالا بدونید وحشت از افتادن داره. درام این گیر و گرفتاری اونجاست. حالا کسی که میخواد سلف استیم داشته باشه دو چیز نباید داشته باشه، یکی شرم و خجالت از آن چی که هست و داره. این منم، این سنمه، این سوادمه، این حالمه، اینم ماشینمه، اینم خونم، خجالت هم نداره. دوم، من از کسی وحشت ندارم، یعنی این آدم ها کسی نیستن که بخوان من اذیت کنن. رفتم توی مهمون نشستم یه مقدار حرف میزنیم و میام، نه دشمنیه، نه توش جنگه، نه توش درد، نه توش کشتار، ای بود که قرار نیست برم، بنابراین تموم شده رفت. بنابراین روزی که درباره حرمت نفس صحبت میشه، یعنی این جنبه های دهگانه تو مغز من جا بیفته، بفهمم و بپذیرم. روزی که من منم و تو تو، شما از یه چیز خوشتون میاد من خوشم نمیاد، شما دلتون میخواد 20% پولتون رو خرج لباس کنید، من دلم میخواد 70%، شما دلتون میخواد 1% پولتون هم نذارید مثلا برید سفر، من دلم میخواد همه عمرم سفر باشه. شما از این غذا خوشتون میاد، من از اون غذا، و همینجاست که شما با این آدم ازدواج کنید، یک کسی دیگه با یک کسی دیگه. اشکال کار در این است که ما از کودکی یه گرفتاری داریم و اون همون ضرب المثل فارسی است که خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت، چون متوجه نیستیم خواهی بشوی رسوا و بدبخت شوی هم رنگ جماعت. برای وقتی شما یه کوششی برای هم رنگی در جماعت کنین که حالا بقیه افسن تو هم یه حرفی بزن، مادام که من حرفی برای گفتن ندارم یا دوست ندارم خب نمیزنم. شما من میگید که به ما نگاه میکنم میگه اینا ساکتن، بعد من تو مهمونی‌ها و دورهای رفتم که بعد از 10 سال صدای یه نفرم نشنیدم عقیده‌ش رو فهمیدم. برای من همون اندازه اون آدم عزیز است و خوبه که اونایی که حرف میزنه. فقط یه مقدار شاید سوال دارم راجع به این موضوع یا اون موضوع، اونا چی فکر کنن که در آخر کارم برای من مهمه. یعنی من بفهمم که این 100 نفر آدم نظرشون راجع به امریکا یا راجع به اقتصاد ژاپن یا درباره خدا یا درباره آسمان چیه، چه فرقی تو زندگی من میکنه؟ هیچی. یعنی ببینید اینا کنجکاویه است که ما میخواییم بدونیم برای که نترسیم و در نتیجه گرفتاری ها از اونجا شروع میشه عزیز. نتیجتا شما من میفرمایید که همسرتون یا شما یا هرچی مشکل سلف استیم و حرمت نفس دارید، متاسفانه با تون موافقم چون بیش از 70-80% مردم کم و بیش داره. چه باید کرد؟ باید یه اصولی رو در ذهن عوض کرد، یعنی یه نظام فلسفی و باور و اعتقاد رو عوض کرد. یعنی من بپذیرم هر سنی خوبه، نه اینکه همیشه 2-3 سال 4 سال سنمو کمتر کنم یا مثل بچه کوچولایی که 2 سال سنمو بالاتر کنم. من قدم اینه، من وزنم اینه، من سوادم اینه، من هوشم اینه. خوبه خوبه، بده بده، همینه که هست. Take it or leave it. من میرم توی مغازه میرم این همه لباس اونجاست، از اینا 95% من پولم بدن که بگن بپوش نمیپوشم، چرا بگم پول بده، ولی یه ده با اشتیاق میخرم. خب اونان من همطور که لباسای منو یک کسایی نمیپوشن نگاه میکنن مسخره به نظرشون، ولی من اینجوری نگاه نمیکنم، نه به لباس خودم به عنوان چیز خوب نه به لباس اونا به عنوان چیز بد. دنیا دنیای تفاوته، ما با هم متفاوت.
خب بعد زمانی که مثلا برای ما یه مهمونی میخواد بیاد، همسر من خیلی مثلا دوست داره که همه چی خیلی عالی باشه، با اونا خیلی خوش بگذره، در صورتی که مثلا شاید اگر خودش یه جایی باشه این کار نمی کنه.
خب آخه عزیزم باز رفتی سراغ اون و یک کمی گرفتاری سر یه چیز دیگه هم هست. اولا فکر کنی دنیا دنیای حساب طلب و حساب، همسر تو دوست داره، نه اینکه خیلی مهمه، دوست داره که وقتی آدم ها میان اونجا همه چی خوب باشه و خوش بگذاره. خیلی خوب، از یه حدی که گذشت گرفتاریه، خیلی بگذاره بیماری. ولی معناش این نیست که تو حالا بعد بگی ما اگر این کارا رو می‌کنیم اونا هم که رفتیم باید خونه‌شون مثل ما همجوری تمیز باشه، ما مگر 3 تا خورش بهشون دادیم اونا باید ما 4 تا خورش بده. نه 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 نه، روزی که اصلا خورش خودت و اونا رو میشماری کار خرابه. ببین عزیز، روزی که به این چیزا نگاه می‌کنیم مثلا شما می‌خواید به من بگی این نحوه زندگی رو که همسرتون داره که مثلا برای یه مهمونی اینقدر وقت میگذاره یا انرژی میذاره یا خرج میکنه موافق نیستی، میفهمم، ولی باید بدونی اون اونه. بعدم نباید بهش بگی تویی که خودت مثلا اینجوری میکنی، چرا وقتی خونه دیگران میریم انتظار نداری اونا هم همینجوری بکنن؟ چون وقت نشون میده شما تمام زندگی شده خلق $5 بده $5 بگی، یعنی دیگه اسمش رابطه نیست، اسمش این که هر کسی هر کاری رو خوب برده بکنه و انجام بده نیست. داستان این است که خیلی خوب، ما اومدیم خونه شما 2.5 ساعت نشستیم، شما هم 2.5 ساعت بشین تو بری. ما اومدیم خونه شما 3 جور میوه بهتون دادیم، شما نمیتونید 2 جور میوه ما بدید، باید شما هم 3 جور بدید. خب روزی که اصلا این چیزا به ذهنت آمد کار تموم، اصلا مهم نیست میوهی در کار هست و نیست.
خب
این
برمیگرده به همون حرمت به
دقیقا، یعنی برمیگردیم به این که ما دائما در معرض نمایشیم و دائما باید ببینیم مردم قضاوتشون راجع ما چیه، بعدم بی خودی خرج آدم ها نکنیم وقتی اونا خرج ما نمی کنن. من قراره وقتی خرج بکنم که دوست دارم، اگه دوست دارم میکنم، اونا میخوان بکنم میخوان نکنم. آدم هایی اصلا این که یه طرف این کار میکنم، اگر پدر مادر در ارتباط با بچه صبح به غروب آخر شب برای بچه صورت حساب مالی میفرستن که $14 17 سنت پول شیره شد که آخر سال باید بپردازید. نگاه
اگر کسی مثلا یه طرف یه چیز رو میده و مثلا انتظار گرفتن نداره، این آدم مثلا آدم سالمیه یا نه؟
حتما هست، وقتی اگر هرچی رو دوست دارید بدید انتظار گرفتن هم نداشت باشید، اسم اون محبته. ولی اگر انتظار دارید که محبت نکردید، معامله کردید، هیچ عیبی هم نداره معامله، ولی تو بازار مشکلی نیست، اما تو رابطه که نیست. شما که نمیتونید صبح تو رو به بچه چیز بدید بعد دیگه یادت باشه بزرگسالی پس بدید، اون که دیگه مادری نیست، اون که دیگه عشق نیست، اون معامله است. حتی اونایی که ذره یه چیزی اینجا میدن اون دنیا خدا بهشون بده معلوم حالشون بدن، فقط یه بسیار سوداگران ساده لوح احمقی هستن که باور کردن اینجا کار خوب میکنیم اونجا به اون کار مثلا چیزای بهتر میده.
یعنی مثلا وقتی یکی میاد مثلا همین مثالی که شما داره خونه مثلا ما خیلی براش همه چیزو آماده و مهیا میکنیم و خیلی همه چیز خوبه، ولی وقتی ما میریم اونجا ما نباید انتظار
همشون نه. شما هر کاری دوست دارید بکنید، اونجا هم که رفتید هر کاری که اونا کردن بپذید. اگه گفتید اینقدر گرسنه ایم که قش میکنیم نرید، اگه رفتید اونجا تلفن کنید براتون پیتزا بیاره، ولی اگر یه پذیرایی میکنن میکنن. شما که صبح تورو تو معامله نمیتونید بید عزیز، اون از پا درتون میاره. این مقایسه و معامله و اینا رابطه دوستانه نیست. برخی از آدم ها خسیسن، به خودشون هم غذا نمیخورن، به بچهشون هم نمیخورن، برای شما هم نمیده. برای شما که نمیتونید بگید چون ما سه جور خورش داشتیم شما باید بدید. اون تو عمرش اگه فکر کنه سه جور خورش میده خورش قش میکنه میفته از خسیسی. من ملاکار اینقدر خودتون نکنید، فکر نکنید ما مرکز محور خلقتی کمه دارن با ما یه کاری میکنن که در زندگی خودشون برحال مواظب هم دیگه باشید. کتاب و اینا هست تو این زمینه، اگر بشنوید کمکتون میکنه. روی خط باشه، روی خط باشه عزیزم.
ممنونم.
چنگ رجمند با ما باشید.
سندیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سندیگو که همواره میزبان ده ها هزار تن از هموطنان مهاجر می باشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
پیام کهن باش در گرین باکس لندر، متخصص در وام های مسکونی و تجاری با 12 سال تجربه و دارای فدرال و استیت لایسنس، با پایین ترین بهره و هزینه بدون واسطه به عنوان دایرکت لندر وام مورد نیازتان را فراهم می کند. 310-488-2010. پیام کهن باش برای افرادی که تکس ریترن و درآمد کافی ندارند نیز برنامه های ویژه‌ای را پیشنهاد می کند. 310-488-2010.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، امسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171
سلام، یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
زاون هر شنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر با برنامه روی خط سینمای جهان و هر یک شنبه در همان ساعت با برنامه روی خط سینمای ایران با شما خواهم بود. به سینما خوش آمدید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم اما تلفنشون مثل اینکه قطع شد. اجازه بدید که من از این فرصت استفاده کنم. من کنفرانس کودک درون رو این شنبه و یک شنبه 21 و 22 جون خواهم داشت. این کنفرانس به مدت 15 ساعت خواهد بود، روز اول 7 ساعت و روز دوم 8 ساعت. علت 7 ساعتش هم این است که قرار بود کنفرانس از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر باشه، اما به دلیل اینکه مسابقه ایران و آرژانتین ساعت 9 تا کمی قبل از 11 است، به این دلیل که دوستان بتونن به راحتی به المپیک کلکشن برسن، بنابراین کنفرانس روز اول رو از سر ساعت 12 شروع خواهیم کرد تا 7 بعد از ظهر و یک شنبه ساعت 11 خواهد بود تا 7. کنفرانس کودک درون هست با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی جمعی. محل برگزاری المپیک کلکشن است و هزینه ثبت نام برای 2 روز یا 15 ساعت اون $90 که میتونید یا از طریق kudum.com از قبل جای خودتون رزرو کنید و یا فقط کافیست به محل کنفرانس تشریف بیارید. جا برای همه دوستان خواهیم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام خواهش کنم بفرمایید.
اولا میخواستم واقعا از زحمات که شما میکشیم برای رشد فرهنگ جامعه ایرانی واقعا از طرف تمام ایرانی ها تشکر کنم.
مرسی از لطف.
خیلی ممنون واقعا. این از حیث قلبم میگم. آقای دکتر من یه سوال کلی دارم. من برزوز مطالعاتی بر اساس رشد انسانی که کردم و سیدیه شما هم که گوش کردم و اینکه از خانواده یک جورایی مذهبی میام، من وقتی که با مسائلی که مثلا نقش دعا در جهت تمرکز افرمیشن و اینکه من بر اساس اصول اخلاقی و مسئولیت های اخلاقی بتونم اون پیام ها رو از دعا بگیرم، خیلی احساس آرامش میکنم. ولی متاسفانه وقتی وارد جنبه مذهبی که میشم، به مذهب خاصی اعتقاد ندارم، ولی وقتی وارد جنبه مذهبی که میشم، وقتی میره به طرف یه سری خرافات و اینجور چیزا، احساس میکنم اون کانکشنی رو که باید با خدا ندارم و یه خود خودم رو در اون جهت گم میکنم.
شما رو سب کنید، شما یه کانکشنی با خدا دارید، خب ما رو یه دفعه ببرید دیگه. ما از طریق شما اگر تلفنی چیزی دارید برام خبر کنید. شوخی دارم میکنم جدی. آخه یه جوری گفتید که
من میخوام درون خودم روشن کنم.
نه اونو آخه من اینو با کانکشن به خدا متوجه نشدم. چون ببینید عزیز، شما میتونید
اون احساسی رو که من از خدا درون خودم دارم، یعنی این هماهنگی که احساس میکنم درون با احساساتم میتونم به صورت هماهنگی روم هم رو بتونم درست عمل کنم و احساس رضایت.
آخه شما یه چیزایی دارید به من میگید. من به شما یه توصیه میکنم، شما 4 دقیقه دور خودتون بچرخید، هر چی فحش رکیکه به خدا و پیغمبر خدا بزنید، حال روحانی پیدا میکنید، برای اینکه یه منطقه مغزتون به دلیل نیروی گریز از مرکز خون و اکسیژن درش کم میشه، همه احساس امنیت و آرامش میکنن. این همون چیزیست که رقص سما هم درست شده، دور خودشون هم میچرخن، هیچ ارتباطی هم نه به خدا. صبر کنید نه به خدا ارتباط داره نه به روح ارتباط داره. این آدم روحانی میشه، همه آدم ها یه مرحله کرخی و پیدا میکنن، امواج مغزی میره در آلفا مثلا 13-14 سیک در ثانیه میشه، همه راحت و آسوده میشن. هیچ ارتباطی به خدا و روح و چون گفتید روح هم آوردید، به خدا و روح و اینا نداره عزیز. برای این که نه دلیل داره. صبر کنید عزیز. ملاک شما اگر این است که من یه احساس خوب میکنم، آدمایی هم هستن که سر کسی رو میبرن، خونش رو میخورن، احساس خوب میکنن. پس ملاک ما نیستیم. ملاک احساس امنیت و آرامش ما نیست که ما بگیم ما از این طریق احساس خوب میکنیم. احساس خوب آدم میتونه از اینکه ببینه دشمنش هم نابود شده پیدا کنه. بنابراین بیاد مسائل رو تفکیک کنیم. چون اون زمانی که اشاره فرمودید به چند تا نکته من متوجه بودم، ولی وقتی مخلوطش میکنید اون وقت است که گرفتار شما. اول مسئله خدا رو مطرح کردید، تو هم فاصله یکی دو دقیقه مذهب رو مطرح کردید، آرامش رو مطرح کردید، روح رو مطرح کردید، احساس خوب رو مطرح کردید. خب اینا موضوعای مهمیه عزیز، اگر تفکیک نشن تبدیل میشه به چیز عجیبی. بنابراین شما چون شما لطف کردید تلفن کنید، دردید لطف کنید بدون که مخروطش کنید دونه دونه هر کدومشو که مایل هستید که با هم گفتگوی داشته باشیم، یا نظر من اگر مایل هستید بدونید خوشحال میشم بشنوم. شما انتخاب کنید ولی مخروطش نکنید جان.
بیشتر راجع به خدا اگر ممکنه.
ببینید عزیز، آنچه که امروز میدونیم اینه که مردم دنیا در طول تاریخ و همکنون یک حسی و یه احساس درونی از یه وجودی دارن که در بیشتر جاها، حالا نه با لغت کاری ندارم، میگن خدا. این احساس در طول تاریخ دگرگون شده و این احساس در یه بچه 4 ساله و 8 ساله و 12 ساله و 22 ساله متفاوت. پس این هست، یه چیزیست که آدما راجبش یه حسی، یه احساسی، یه عقیده، یه نظری، یه حالی دارن و بعدم وقتی با هم گفتگو میکنن هم دیگر میفهمن. بنابراین نه به خاطر اینکه درس خوندن تو کتاب نوشتن. شما به یه کسی بگید تو به وجود خدا معتقدی یا نه، میگه آره یا نه، همون حرفی که الان شما دارید میزنید. پس این شماره یک، یه احساس عمومی است، نامش هم گشتیم خدا. این که حالا جای دیگه گفتم باز در زمانهای مختلف در سنین متفاوت چی نام روش میذاریم اونو میشه توضیح. این شماره یک. دو، آیا تا به امروز بر اساس این نظر عمومی هیچ کس آمده وجود خدا رو ثابت کنه؟ نه، هرگز هیچ کس تا به امروز وجود خدا رو ثابت نکرده. اصلا خدا با اون ذهنیت عمومی که میشناسیم قابل اثبات نیست، هیچ کس هم یک دلیل نیاورد. دو، آیا یک کسی در دنیا پیدا شده که این وجود خدا رو رد و نفی کرده؟ هرگز. اصلا یه همچین وجودی اگر موجود نیست امکان نفیش هم نیست. بنابراین هیچ کس دلیلی برای بودنش و هیچ کس دلیلی برای نبودنش نداره، مگر همون حس و احساس و نظر و حرفی که آدم ها میتونن بزنن که هر کی مال خودشو داره، به یک اعتبارم هم پرمعنیست هم بیمعنیست. دوم، آیا هیچ کس تا به امروز راجب خدا هیچ حرفی زده؟ ابدا. یعنی نه در کتابهای آسمانی شما حرفی میشنوید، نه هیچ جای دیگه. تا اونجایی که حتی این که خدا هست در مفهوم دقیق علمی فلسفیش کلام ناقص و یا غلطیه، برای که هستی که شما به داشتن یه لیوان آب یا داشتن یه دلار در جیبتون مرتبط می‌کنید به خدا مرتبط نمیشه. اون مفهوم کلی خدا. اینکه خدا یکیه خیلی حرف مهمیه اصلا، برای که یک مال یه پدیده مادی است که حد داره. اگه شما در مقابل یه اقیانوس یا یه کوه باشید که نتونید این ور اون ورش رو ببینید، حتی نمی‌دونید یکی یا دو تاست. پس روزی که میگید خدا یکیه یعنی یک ماده است، دو حد داره. معناش نیست که خدا دو تاست یا چهار تاست، معناش این است که اونم بهش نمیشه گفت. یه چیز دیگه که خیلی ما راجبش حرف میزنیم، خدا عادله. عدل یعنی وقتی که حق کسی رو شما بهش بدید. هیچ کسی به نظر نمیرسه بر اساس همین باورهای مذهبی طلبکار خدا بوده، خدا اومده حقش رو داده و شده عادل. پس ببینید حتی جملاتی مثل این که خدا هست و خدا یکیست و خدا عادله یه مقدار حرفای سطحی کودکانه است که از یه مقدار پروجکشن و فرافکنی انسانی ماست. پس برمیگردم سر جمله، هیچ کس نه خدا رو ثابت کرده نه رد کرده، نمیتونه راجع به خدا هیچ حرفی بزنه، هیچ جام نگفتن. حتی درباره روح هم همینه. روح به مفهوم یه پدیده غیر مادی عزیز هیچ جا حرفی نیست. شما به 5-0 یا 0 تورات مراجعه کنید، پیدایش و خروج و تثنیه و اعداد و لاویان هیچی نیست. شما حتی به اناجیل اربعه متی و لوقا و مرقس و یوحنا گنید خبر نیست. در قرآن کریم بگردید هیچ چیزی راجع به روح نیست. یه آیه در قرآن هست راجع به روح، یسالونه که عن روح و روح من امر ربی و ما اوتیه من العلم الا قلیلا. از تو میپرسن درباره روح، بگو روح امریست از جانب پروردگار و نزد من از علم جز یک کمی نیست. تمام و تمام. بنابراین تمام این دوستانی که صبح و غروب دارن بالبالی میزنن و بر اساس باورهای مذهبی راجب روح و خدا حرف میزنن، تو کتابای آسمانی هیچی راجبش نیست. تقریبا همه جام گفته شده خدا این نیست. خدا اون هنری که بوده اینه که بگیم نیست، یعنی به اصطلاح نفی صفات الانه، یعنی همه صفات رو از او رد کرده. یعنی این اون مفهومیست که وجود داره. بنابراین هر کسی میتونه ذهن و ذهنیت و حس و احساس و باور خداشو داشته باشه. منی که در خدمتون هستم به وجود خدا باور دارم. یه کسی که من بگیم من باور ندارم، به نظر من همون از حرفش و فکرش و عقیدش و حسش درسته که مال منه. بنابراین اگر من جلوی دو نفر بیستم، یکی بگه من به وجود خدا باور دارم، دیگری بگه من به وجود خدا باور ندارم، من چرا فکر نمی کنم به این آدمی که میگه باور دارم نزدیکترم، یا اصلا هر دوتامون هم عقیده ایم، برای که میدونم اونم از یه حس و احساس و عقیده و باور از یه جایی میاد که ای بس ای برای من توضیح بده، من اون خدای اونو قبول ندارم. اشکالی هم که در دنیا وجود داره، مردم خدای همو قبول ندارن. اون خدای مهربون رو یه عده قبول ندارن، میگن پس چرا جلوی ظلمو نمیگیره؟ اون خدای قهار منتقم رو یه عده قبول ندارن، بلکه میگن بیرحمه. اون خدایی که آتیش میزنه شهر رو یه عده اصلا زیر بار نمیرن، میگن این خشم پدری که به این صورت خودشو نشون داده. اون پدر مهربونی که یه آدمی رو میاره جلوشو نمیگیره بره 100 نفر و 50 نفر و یا یه کسی میلیون ها نفر رو تو جنگ ها بکشه رو یه عده زیر بارش نمیرن، همه گیرن عزیز. به همین جهت است که به قول معروف عارفی را گفتن چرا لا اله الا الله نگویی تا برهی؟ گفت ترسم که در لا بمیرم و به الا نرسم، پس الله ما را بس. فقط میگفت خدا خدا، نمیخواست بگه لا اله. گفت میگم لا اله نیست خدا، میمیرم بعد گرفتار میشم، حرف دیگه ای هم برای گفتن نیست. و تا به امروز هم هیچ کس غیر از خدا خدا یا الله الله حرفی نداشته بزنه، هیچ کس. اگرم کسی معتقد یه چیزی داره ما رو خبر کنه. همه حرفا اولا انسانیه، نه تنها انسانی مادیه، نه تنها مادیه، مبتنی بر گرامر زبان مادی ماست. بنابراین اون چی که میشه گفت اینه که هیچی نمیدونیم، هیچ. و به همجاست که خیلی ها فلاسفه و عرفایی که تو این زمینه کار کردن حرفشون این بوده، همینقدر برسیم به این که هیچی نمیدونیم، این که هیچی نمیفهمیم، به این که هیچی ازش خبر نداریم، این بالاترین مرحله فهم و درک ماست. همین و همین. شما به آیات کتابای آسمانی هم نگاه کنید، رد و نفی میتونم براتون بخونم، ولی الان وقت بحث من به اون صورت نیست. یعنی این یه باوری است که آدما میتونن داشته باشن، اونی هم که نداره یه گونه دیگه است. من یه عزیزی داشتم مدتی فوت کرده، حالا یادشون بسیار بسیار بخیر، ایشون حرفش این بود گفت خدای خودم، خدای خدا، خدا جون خودم. یعنی یه احساسی داشت به این که این خدای منه، و به نظر من این از همش بهتر بود. درسته ظاهرا به یک اعتبار شخصی و کودکانه میامن، ولی واقعیت مسئله اینه که هر کی در این زمینه به قول معروف گفتن فسانه یا در خواب شدن. کسی هم عرض کردم حرفی نزده، آنان که جمله حال شعرم هم یادم، آن رای که یادش بخیر، شمع اصحاب شدن ره زین شب تاریک، نبردن برون گفتن فسانه یا در خواب شدن. یعنی هر کسی هم که حرفی تو این زمینه زد در خواب شد. حافظ بزرگ ما هم میگه آنقدر هست که بانگ جرسی میآید. یعنی چیزی خارج از این و غیر از این نیست. به همجاست که بنده با هیچ کس نه بحثی دارم نه گفتگوی، ولی اصلا هم قبول ندارم که کسی بیاد به من بگه بر اساس فیزیک کوانتوم یا فیزیک نیوتونی یا استدلال‌های اخیر ریاضی خدا رو ثابت کردن. خنده‌دارتر وقتی است که بیان بگن ثابت کردن خدا نیست. یعنی اصلا این حریم رو نمیفهمن. اون جمله شعرم این است، آنان که محیط فضل و آداب شدن، در جمع صحابه شمع اصحاب شدن، ره زین شب تاریک نبردند به روز یا برون گفتن فسانه یا در خواب شده. بنابراین یه افسانه بوده گفته، در همین حد هم برای من قابل فهم است و در همین حرفم هم میتونم باشم. دیدیدم که باورم رو دارم، ولی برای این باورم هیچ امتیازی و اهمیتی در مقام مقایسه با دیگران قائل نیستم. اونی هم که نداره به همون اندازه به نظر من حرفش میتونه خوب باشه، نه درست، چون هیچ حرفی درست و غلط نیست. خوب باشه که حرف من که عکسشه میتونه خوب باشه. همین همین. حالا اگر حرفی دارید باید صبر کنین، ما پیام ها رو بشنویم، دنباله صحبت رو شما هم راجبش فکر کنین، حرفو بعدم بزنیم روی خط. شنگان اجمن با ما باش.
از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نجات برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند، اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقه شان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام های موجودشان می باشند می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نمایند. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی می باشد. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
35 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
باز دوباره شادی میاد، شادی به آبادی میاد، سمد آقا با هادی میاد، نسیم آزادی میاد.
سومین برخورد هادی و سمد در نمایش تازه پرویز صیاد.
جمعه 27 جون، هانتینگتون بیچ تیتر، 949-502-1908. فروش بلیط سوپر ایروین، هولسام چویس و میشن رانچ مارکت. شنبه 28 جون، گلندل، ARTN تیتر، 818-484-5555. فروش بلیط آنیگروسری و گیشه تئاتر. دوشنبه 30 جون، سانتا مونیکا، مورگن ویکسن تیتر، 818-887-7878. فروش بلیط شرکت کتاب و میوزیک باکس و وبسایت parvizsayyad.com و 08tickets.com. برای آگاهی بیشتر از تور آمریکا، کانادا و استرالیا به وبسایت parvizsayyad.com مراجعه فرمایید.
پیام کهنباش در گرین باکس لندر، متخصص در وام‌های مسکونی و تجاری با 12 سال تجربه و دارای فدرال و استیت لایسنس، با پایین‌ترین بهره و هزینه بدون واسطه به عنوان دایرکت لندر وام مورد نیازتان را فراهم می‌کند. 310-488-2010. پیام کهنباش برای افرادی که تکس ریترن و درآمد کافی ندارند نیز برنامه‌های ویژه‌ای را پیشنهاد می‌کند. 310-488-2010.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید.
پس آقای دکتر، بر اساس گفته شما که انسان باید توی همون مثلثی از واقعیت ها، مسئولیت ها و ارزش اخلاقی باشه که واقعا چیز درستی که هم با هماهنگی همه چیز رو
ببخش عزیز یه کمی باید بلندتر صحبت کنید، صداتون خیلی
من اوکی. میگم همونطور که انسان باید با هماهنگی همونطور که شما میگین در اون سلایه رشد ما باید احساساتمون رو با حسمون رو همه چیز رو هماهنگ کنیم. تمام این پیام های مذهبی اگر ما جنبه خرافات و جنبه تبلیغات رو جنبه های غلطش رو که گرفتن رو اگر بگیریم همشون همین پیام ها رو میدن.
نه عزیزم، آخه اینا چیزاییست که مردم دلشون میخواد راجبه این ادیان بگن، شما اینا رو نمیبینید. ببینید این باز از همون شعاراییست که همه برای که خودشون راحت کنن دارن میدن. اگر قرار بود که مثلا فرض کنین به این واقعیت ها اشاره میکردن، شما فرمودید، آیا باید قبول میکردن اصل بردهداری رو؟ آیا قبول میکردن تفاوت زن و مرد رو؟ با کدوم واقعیت، با کدوم اخلاق، با کدوم مسئولیت ها سازگاری داره؟ نه ببینید اینا حرفاییست که میزنیم درست مثل تعریفی که ما کوشش میکنیم از بچه‌هامون بکنیم یا بچه‌ها از پدر و مادر. علاوه اگر این همه چی اونجا بوده، این همه تفاوت از کجاست؟ پس این همه اختلاف و جنگ از کجاست؟ نه ببینید مسائل اینقدر ساده و راحت نکنید، چون متوجه هستم چی میفرمایید ها. بعدم با عقیده شما هم مسئله ندارم که یه جوری موضوع راه میکنه، ولی چنین نیست عزیز. وقتی که شما یه جهان بینی دارید که آدم‌ها رو این همه تفکیک میکنید و بردهداری رو میپذیرید، زن و مرد رو متفاوت میکنید، مؤمن رو از غیر مؤمن تفکیک میکنید، وقتی که بر اینا مجازات قائلی، وقتی که حکم قطع صادر میکنی، وقتی که یه دستوراتی هست که بوی از مسائل اخلاقی انسانی ندارید، وقتی که در تمام این گفتگوها یه کوششی نیست مگر یه شعارهای کلی. ببینید شما یه بچه 3 ساله، یه بچه 8 ساله یه روز حرفاشو ضبط کنید، خب خیلی حرفایی میزنه، مثلا من همه رو دوست دارم، همه رو دوست داشته باش، خب شما میتونید بگید به بچه فیلسوفی. به همجرس من همیشه گفتم فلاسفه کودکان ریش دارن، ولی آخه مجموعش مهمه عزیز، مجموعش مهمه که با بزر بعد با قوانین بخونه. وقتی بعدن قوانین اومد سر ازدواج، بعد اومد سر مهریه، بعد اومد سر طلاق، بعد اومد سر تنبیه بچه ها، بعد اومد سر حضانت و مالکیت بچه ها، بعد اومد سر ارث، بعد اومد سراغ مجازات ها، خب اون وقتی رفت شما همه اینا به هم میریزه.
من اصلا
آدم مذهبی، من اصلا بحثم این نیست عزیز من. نه 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 کی من گفتم شما مذهبی، من میگم نگاهی که شما دارید، حتی دیدید که به شما گفتم بیا نگاهش از سر حسنیه که آقا اینا همه خوبند و همه مثل من، ولی شما با یه کسی حرف میزنید که کمی با این مسائل آشنا نیست عزیز، و الا اصلا این کتابا رو شما بخونید اصلا باورتون نمیشه کار یه نفره، چون مگر حرف نیست که این کتابای آسمانی مال خدا، شما بخونیدش اگر دیدید کار یه نفره، اصلا انشاش، موضوعش، مطلبش، تاکیداش، توجهاتش. بله این که شما برگردید یه کلیاتی بگید که مثلا آدم نکشی تو، دزدی نکنی تو، اینا رو که احتیاجی نداره شما اینقدر بزرگ بشید. شما به بچه های 3-4 ساله هم این حرفا رو بزنید، خودشون دور هم جمع بشن این حرفا رو میزنن. اینا که حرفای مهمی نبود عزیز. کی گفته که مسئله آدم کشی رو باید به ما میگفتن که این بده که ما هم دیگر رو نمیکشتیم؟ بله حالا وقتی گفتن مگر ما نمیکشیم؟ بله به تازه همونایی که معتقدن اینا رو باور دارن مگه مثل آب خوردن نمیکشن به بهانه هایی. بنابراین اشکال کار در اینه که موضوع باید برن سر جای خودشون، و شعارهای از این قبیل خیلی شعارهای خوبیه. بله شما میتونید در یه اساسی یه همچی حرفایی رو بزنید، ولی کجا؟ شما اصلا نگاه کنید به سلسله ادیان مثلا سامی که به یه نوعی مثلا به ابراهیم مرتبط، یا ادیان ابراهیمی. خب شما اینا نگاه کنید با ادیان مثلا فرض کنید شرق آسیا، برید سراغ اون چیزی که مثلا در هندویزم یا تو کنفسیوسه یا تو شینتوه یا تو سلسله ادیانیست که در امریکای جنوبی، امریکای مرکزی و سر سرخپوستان، یا برید تو چند سلسله باورهای دینی که تو افریقاست، چون اصلا شباهتی بینشون نمیبینید. یعنی اینا هر کدوم توی مسیر خاصی حرکت کردند و رفتن، و به همین جهت است که بسته به این که چگونه شرایط اقتصادیشون بوده. حتی شما نگاه کنید به تعریفی که از خدا میشه، یه جایی که خدا یه محیط آرامیه، یه شرایط آب و هوای خوبی داره، خدا خدای مهربونیه. شما در یونان خدای عشق داری، ولی در بیشتر از ادیانی که در شرایط سخت بودن خدای جنگ داری. شما اصلا خدای رجام میبینید که مجسمه ها و اینا بویی از مسئله امنیت و آرامش داره، از زیبایی داره، یه جایی خشنه، درست مثل اینکه چی دستشه و با چی میخواد کجا بره. اینا باستابای مختلف و متفاوتیست وجود، و یا داستانهایی که تعریف میشه در موردشون که چه کردن یا چه نکردن. شما اشاره فرمودید به واقعیت و اشاره کردید به اخلاق و مسئولیت. خب آخه کدام یکی از این معجزات به واقعیت ها میخونه؟ هیچ جا.
نه.
خب همین دیگه. ببینید اینی که من و شما بیان بگیم دلمون میخواست وسطش صد تا جمله دوتاش که خوبه برداریم، من باز هنوز ستایش میکنم، من هیچ اشکالی هم نمیبینم، ولی نمیخوام به این فرض برسیم که بقیهش هم درسته. بعدم بسیاری از ما معتقدیم همه چیز خوب اونجاست، ولی حتی خودمون یه دفعه نخواستیم این چیزای خوب رو بخونیم، و اونایی که خوب خوندن خیلی فکر کنم، مگر کسانی که برن دنبال یه تفسیر و تعبیرای عجیب و غریبی و بعدن با یک سیستم هایی که درست شده برای که اینا رو توضیح و توجیه بدن از توش چیزای عجیب و غریب دیگری در بیاد، بلا نیست عزیز. شما الان ببینید، شما الان بخواید بیماری های روانی مردم رو معالجه کنید، به کدام تجزیه و تحلیل روانی این کتابا میخواید اشاره کنید؟ شما بخواید بیماری های پزشکی رو حل کنید، کجا مسئله پزشکی که مرگ و زندگی انسان هاست مرتبطه؟ هیچی. تمام جمع مطالب پزشکی این کتابا رو جمع کنید، درس یه ساعت دانشگاه پزشکی هم نمیشه. از نظر کشاورزی که مسئله این بوده که حداقل از 35-40 میلیارد انسانی که بر روی کره زمین اومده، حالا بر اساس فرضای مختلف 20 میلیاردش از گرسنگی مرده، برای غذا چه کردن؟ برای کار مهندسی چه کردن؟ تمام پیشرفتایی که من و شما داریم مال 300-400 سال گذشته است دیگه، از اون زمانی که در اروپا آمدن یه جابجایی کردن، آمدن علم رو از دین جدا کردن و گفتن شما تو حریم خودتون باشید و بنابراین بیاد یه نگاهی بکنیم به واقعیت ها. یعنی فرانسیس بیکن و راجرز بیکن و دکارت و بعدن اصحاب دارالمعارف و اینا آمدن و یه تغییرات اساسی بنیا مخالفتی هم با اون چیزا نداشتن، گفتن اونا سر جای خودش، هم اینجا هم جای خودش. و بنابراین اون موقع بود که فیزیک و شیمی و بیولوژی راه افتاد، اون موقع بود که شما هواپیما ساختید، همین تلفن رو ساختی، آمدید فرض کنید رادیو رو درست کردی، حالا آمدید جلوی بیماری ها رو گرفتید، قلب یه آدمی رو بردید، قلب یه آدمی دیگه رو بردید گذاشتید سر جاش. یعنی میتونید دست به این همه شگفتی ها مال 300 سال گذشته است، حتی به یه اعتبار مال 150 سال گذشته است که همه این تغییرات و تحولات پیدا شد اون زمانی که دنیای علم به دلیل اینکه عقل فارغ از باور و احساس وارد صحنه شد و خواست واقعیت جهان رو کشف و درک بکنه، و این پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی از اون زمان پیدا شد. و الان ما چند ده هزار سال بر اساس هر تاریخی که نگاه کنید آهسته آهسته کمی تغییر کرد و بعدن یه دنیای تازه است. این که حالا من شما اینجا بیاییم و برگردیم بریم سراغ گذشته و یه انتخابایی به میل خودمون بکنیم و یه چیزایی بچسبیم، با یه چیزای دلخوش باشیم، گرفتاری است. علاوه شما خودتون اشاره کردید با اون همه بازار پرآزاری که وجود داره و تاریخی که از این بابت ننگین و شرم‌آوره، و بعدن اوهام و خرافاتی که داره بیداد میکنه، و بازم همین گرایش های بیپایهی که ما پیدا میکنیم ما رو میبره سراغ یه مقدار باورهای دیگری که حالا که اونا رو کنار گذاشتیم، شما الان با یه جمعی از لامذهبان و بیدینان روبرو هستید که صد شرف داره باورهای متعصبین به اینا که برای خودشون یک دنیای هپل هیپوی از انرژی و مسائل انرژی کیهانی و عرفانی و یک دکون عجیب و غریبی درست کردن، تازه بیشتر از گذشتگان به جنگ علم و واقعیت رفتن و ابداً هم در مقابل این پرت و پلاها که یه سیستمای خاصی درست کردن مقاومت نداره. ولی خب مردم خالی به دلیل اینکه نمیخوان نماز بخونن و یه آدابی رو رعایت کنن، ولی از نظر تشنگی، حالا اگر بشه گفت در حال انسانی که به نظر من روانی سال خودشون میخوان بگن معنوی و روحانی، رو افتادن دنبال این باورها. و بعدم حالا شما یه دکونی از این بابت میبینید که بیا اینو دیگه درستش کن، که یه آدمایی یه حرفایی درباره چیزای من ذهنی و نمیدونم تکنولوژی فکر و ماجرای عرفانهای این جهانی آن جهانی و بعد یه دنیایی که با انرژی این گونه یا اون گونه میشه، یه لغت انرژی رو از فیزیک گرفتن بدون که هیچ فیزیکدانی اونا رو بفهمه اینا چی میگن، همینجوری اینور اونور بردنش. بعدم تازه نمیدونم انرژی مثبت و انرژی منفی و بعدم نمیدونم عرض کنم انرژی درمانی و یک دکونی که دقیقا همینا رو میشناسیم، بعدم تمام این معجزات و کراماتی هم که میکنن در حد پنهانکاری فریبکارانه است. اگر شما بگید تمام این باورها رو بذارید کنار، من یه ناخونم شکسته اینو درست کنید نمیکنن، رنگ کفشم قهوه‌ای مشکی کنید نمیکنن، دکمه نمیدونم بلوزم افتاده یه دکمه اینجا به چسبونید نمیتونن، ولی برای شما کور شفا میدند و مرده زنده میکنند و از عالم قبل و بعد خبر میارند و همه چیز رو به زمین و آسمون رو به هم میدوزند و فرشتگان رو در خدمت شما میگیرند. اما از تغییر یه ماشینی که بنزین نداره که توش بنزین بریزن را بیفتم عاجزن، یعنی هیچ. بعدم خودشون اگر مریض شدن میرن پرو همون دکترها، همون دوار هم میخورن که نمیرن، بعدم با همون ماشینایی که قبول ندارن این ور اون ور میرن و بعد با این عرض کنم که باورهای اسپرچوال و اسپریچوال و تو هوایی و بال بال زدن ها هیچ جا نمیرن، یه چیزایی هم سرهم میکنند و از یه کراماتی هم حرف میزنند و دنیایی هم اینگونه یا آنگونه توصیف میکنند و یه دکون دیگه باز شده و یه آدمی که به هر حال خالیان دنبال این موضوع و مسائل را افتادن و بعدم خیلی جدی فکر میکنن که حرفی برای گفتن دارن، در حالی که در مقابل هیچ واقعیتی، در مقابل هیچ واقعیتی اصلا همخوانی نداره و یه سیستم و مجموعه عجیب و غریبی است با یه مقدار استثناء، اونم تازه اول باید شما باور داشته باشید، دوم باید احساس بکنید، سوم نباید خیلی پرسش بکنید، چهارم اینی که بذارید ما داستانهای دیگران رو براتون میگیم، بعد حالا دیگه از به اون دنیا میرند و بر میگردند و از سایر کرات یه موجوداتی آمدن اینجا رو درست کردند و همه جور دکونی تو این زمینه ها باز میشه و معلومه که من و شمای خالی خب این فکرارم میکنیم. بعدم اخیراً این هواپیما که گم شده که خیلی راحت میشه فهمیدش، در یه جایی فرض کنین به اندازه تمام خاک ایران یه هواپیمایی که 50 متر در 50 متر هم نیست گم شده، خب زیر آب هم هست، اونم با عمق فراوون میشه پیداش نکرد، نه اصلا یه گروهی اومدن از آسمون دلیدنش رفتن بالا و این همون از سایر کرات اومدن. حالا از نزدیک کره به ما که شاید چیز باشه 4 میلیون سال، یعنی 4 میلیون سال رافت دارن، 4 میلیون سال نوری رافت دارن اومدن اینجا هواپیما بدوزن برگردن. بابا خیلی بامزه این، میدونید دیگه چی کارش میشه کرد؟ 4 میلیون سال نوری، نه 4 میلیون سال که این همه سفر بیان توی ایران هم بود، یک کسی پیدا شده بود توی LCD علم و شبه علم ما که با دوستان هست هستن، اومده بود یه چوپان قزوینی رو کتک زده بود و برگشته و چون گفته بود اومدن منو کتک زدن رفتن، حالا وسط این همه مردم دنیا سراغ چوپان قزوینی برن چه خبر داشتن از کارهای احتمالاً زشت اونا که بعدن کتک شب زدن و رفتن. شما فکر شما کنید بعد دلمون خوش اومدن و نه دیگه ولش کنید، بذارید بندم بیش از این وارد بحث چوپانی نشم ذره کار خراب میشه. برای خوشحالم با تو صحبت کردم.
آقای دکتر یه سوال دیگه، سوالی که نداشتم، می‌خواستم یک کتابی رو به من ریکامند کنی که بیشتر روی مسائل بیشتر تاکید بشه.
من فکر می‌کنم کتاب خوبی که به ما کمک می‌کنه تاریخ فلسفه برتراند راسل، یه مقدار شرح این گفتگوها و اثباتها و استدلال‌ها روشن می‌کنه. به تاریخ فلسفه است. The History of Philosophy مال برتراند راسل پارسی سه جلد.
بله.
اون به نظر من نشون میده که این بحث‌ها و گفتگوهای راجع به خدا و روح و اثبات و رد و اینا از طریق از به اصطلاح فلاسفه قبل و بعدن سوفسطاییان از زمان افلاطون و سقراط و ارسطو و بعدن حکمای که بعدن آمدند و این اواخر.
من اینا رو می‌خواستم مطالعه.
آره یه نگاهی بهش بفرمایید، سر به سر بندم نگذارید برای ما این حرفا راجع به خدا زدیم، دفعه ببینید کار ما رو رادیو بارم خراب کرد. به هر حال خوشحالم با تون صحبت کرد.
خیلی ممنون
دوست. بایش میبرد. چنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باش.
رادیو رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
پیام کهن باش در گرین باکس لندر، متخصص در وام‌های مسکونی و تجاری با 12 سال تجربه و دارای فدرال و استیت لایسنس، با پایین‌ترین بهره و هزینه بدون واسطه به عنوان دایرکت لندر وام مورد نیازتان را فراهم می‌کند. 310-488-2010. پیام کهن باش برای افرادی که تکس ریترن و درآمد کافی ندارند نیز برنامه‌های ویژه‌ای را پیشنهاد می‌کند. 310-488-2010.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655. 310-828-6655.
نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کنند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271. 310-271-8271.
سلام امروز. خبرهای داغ داغ روز، مصاحبه، طنزهای رادیویی، موزیکهای خاطر انگیز، شور و هیجان در سلام امروز. سلام امروز، دوشنبه تا جمعه 6 تا 9 صبح به وقت لس آنجلس از رادیو همراه. سلام امروز.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم که وقتی شد با تیمم باهاتون صحبت بکنم. من دو تا سوال دارم. سوال اولم درباره دوقلوام هست. شش ماه پیش خدا به ما فرزند دوقلوی پسر داده که فرترنام هستن. بعد ما خیلی سیدی های شما رو هم با خانومم میگیریم گوش کردیم و برنامه های شما رو هم خیلی دنبال میکنیم درباره تعلیم و تربیت کودکان و بچه ها داد نوزادی که شروع میشه. کمتر درباره توینز اطلاعات شنیدیم از طریق شما. میخواستم یه سری اگه میشه درباره جنرال اینفورمیشنی به ما بدین که چجوری ما باید جلوی برای در طریق برخورد با بچه ها باید رعایت بکنیم یه سری چیزا رو. من طور مثال
نه آخه سب کنید عزیز. نه دو تا نکته. اولا من دارم بحث پرورش تعلیم تربیت کنم. من که میرم به سراغ توین. سراغ توین از هر 20 خانواده یکی داره. شما که نمیتونید یه بحث. دوم این که درباره توین با توجه به این که پسران دختران و چیزهای مختلف کتابای توین زمینه ها هست. بعدم ولی من تو برنامه رادیویی که نمیتونم بگم سلامتی رو چجوری به دست برید یا خوشبختی مال کجاست یا زندگی خوبه یا ازدواج خوبه یا بچه های دوقلو چی کار پدر مادر باید بکنه. اون که کار رادیو
کیسی نبوده که مثلا ما بتونیم مثلا
نه نه یعنی چطور نبوده؟ اولا اقلا 500 تا کیس هست که اومدن من حرف زدم ولی خب شما نشنیدید. اونو متوجه هستم ولی شما مگر موردی داری مطرح؟ ولی من که نمیام توی برنامه رادیو برگم بگم خانم آقا این حالا میخوام درباره بچهای دوقلو صحبت کنم. من چه کاری نمیتونم بکنم عزیز؟ مثل اینکه من برگردم بگم من بیام درباره پرورش تعلیم تربیت صحبت کنم. خب من تو 65 ساعت اونجا آوردمش. برنامه رادیویی اولش هم میگم پرسش شما دارید پاسخ به سوالا پرسشای شماست. یه پرسش مشخصی است با یه مسئله و مشکلی روبرو شدید من در خدمتتونم. ولی این که من یه بحثی بکنم برای پدر و مادرای بچه‌شون فرض کنید ریتاردده، اون یکی بچه‌ش نابینا هست، اون یکی فرض کنید فرزندش متولد شده یه عقب افتادگی ذهنی داره، اونا که موضوع برنامه و شو رادیویی نیست عزیز یا تلویزیون. اونجا یه پرسش و پاسخی است و هدفم برای بقیه هم هست. یعنی یه چیزی که مال اختصاصی مال یه گروه باشه نخواهد بود. این که اگر شما میفرمایید تو سی دی دی ویدیو من اشاره به توین نکردم حق با شماست، ولی ای بسا 90% اون مطالب چه بچه یه دونه باشه چه دو تا چه سه تا همچنان حاکمه. ولی بچهای دو گروه کاملا با شما موافقم که قرار یه نکات دیگری رو پدر مادر بدونن. تو این زمینه مطلب کتابی نوشته شده من متاسفانه ندارم، اونم میفهمم، ولی این که من یه حرفایی در این زمینه بزنم اون نیست. شما اگر موضوع مسئله مشکلی باش روبرو شدید و براتون یه مسئله است، یه نگاهی هم کردید، تحقیقی هم کردید، از تو چیزی در نیامده بفرمایید. ولی برای بچه 6 ماهه بعید میدونم که جز مسائلی که عادی خیلی طبیعی است هیچ پدری هیچ مادری به دو تا بچه نمیتونن برسن. بنابراین من همیشه گفتم وقتی شما دو تا بچه دارید شما در حقیقت کار و وظیفه و مسئولیت و گرفتاری 4 تا بچه رو دارید و باید بدونید که بدون کمک اصلا از عهده این کار بر نمیای و بعدم باید یه اصولی رو که برمیگره به بچه های دوقلو که تو کتاب های دوقلو است متفاوت از اون چی که بچه های به هر حال منفردی هستن که به این دنیا میاد رعایت کنید. حالا اگر با موضوع و مسئله خاصی روبرو شدید خوشحال میشم بشنوم.
هنوز مشکل خاصی نیست آقای دکتر که بخوام مثلا روش چیز بکنم. مثلا چیزی که مثلا الان مثلا میبینم واسه یک از اینا چون اختلافی که دارن با یه دقیقه با هم فاصله دارن، ولی مثلا از همین الان مثلا ما میبینیم که یکیشون که مثلا با یک دقیقه بزرگتره مثلا جوری که برخورد میکنه قشنگ چیزی که مثلا دلش میخواد و مثلا میگیره از مادرش مثلا یا توجهی که میخواد و ما به خاطر اینکه کمک خاصی هم نداریم به خودمون هستیم بیشتر توجه ها میره به یکیشون. و من پرسشی که مثلا من تو ذهنم پیش میاد برای که یه مقدار بزرگتر میشن یه مقدار بیشتر متوجه میشن، چون من میدونم که اونی که مثلا کمتر نسبت اونی که بیشتر توجه میگیره کم توجه میگیره ممکنه مثلا براش این مسئله پیش بیاد یا مثلا هرت بشه. سوالی که من دارم اینه که چجوری مثلا میشه این قضیه رو پریونت
بکنیم؟ نه ببینید عزیز، نه سب کنیم چند تا نکته. یک، اولا بچه ها حتی اگر همشکمان یکسان بودن، آیدنتیکال توین هم بودن، با هم متفاوت. چه رسه به این که فترنال باشن دو متفاوت باشن؟ دوم، بچه ها بسته به وزنشون و چگونگی رشدشون که به دلیل دوتا بودن تقریبا رشد کامل رو نکردن، با هم متفاوتن. یکی چشمش بهتر میبینه، یکی هوشش بیشتره. این هم شماره دو. سوم، اصلا مهم نیست که یه دقیقه یا 5 ساعت یا 15 ساعت با هم فاصله داشتن، کوچیک و بزرگی اونجا مطلقاً معنایی نداره. عامل اصلی و اساسی وزنه و بعداً توزیع این وزن در قسمت‌های مختلف بدن. مورد بعد، حتماً بچهای دوقلو به دلیل اینکه بیش از 95% حتی 99% بازی‌های بچه‌ها برد و باخته، یکی تبدیل می‌کنه به برنده شدن و دیگری بازنده شدن و بنابراین در دو جهت مختلف ناچار قدم برمی‌داره. مطلب بعد، بچه های دوقلو مثل بچه های اول و دوم که به دلیل فقط ترتیب تولد به خاطر فقط همون آسیب میبینن، بچه های دوقلو هم آسیب میبینن. یعنی شما برخی از این چیزها رو هیچ کارش نمیتونید بکنید. یعنی شما وقتی که بچه ها دوتایشون مادر رو میخوان، دوتایشون رو که برخی از خود حالا هنوز کوچیکه، نظر بزرگتر شد، اصلا مادر نمیتونه بغلشون کنه. چه کار باید بکنه؟ اگه جایی باشه بتونه بشنه دو طرف خودش بگذاره، یه مسئله است. تازه ممکنه کافی نباشه. بعد حرف دیگری میزنی. یکی از این بچه‌ها بیشتر درخواست میکنه، بنابراین بیشتر میگیره و بنابراین معلومه اونی که بیشتر درخواست میکنه و یه مقدار ناراحتی به وجود میاره بیشتر میگیره. حالا این سبب میشه که بینشون تفاوت پیدا بشه؟ بله. این سبب میشه که شاید پدر مادر به دومی اونقدر نرسن؟ بله. این سبب میشه که این یکی جلو بیفته اون عقب بیفته برعکس خود؟ بله. ولی کار خاصی نمیشه که. اما اینجا وظیفه پدر مادر خیلی روشنه. دو تا بچه داره، یکی چاقه یکی راغب. اونی که چاقه باید بهش غذای کمتری بده یا نوعش رو عوض بده که لاغر بیشتر بده. شمایید که باید کوشش کنید به اون بازی که اونا میکنند گرفتار نشید و اجازه ندید اونا تعیین کننده باشن. ولی اگر شما بر اساس جهتی که اونا میگیرن حرکت کنید، بسیار طبیعی است که بعد از این مدتی چی میشه. یه بچه میشه فرمانده، یکی میشه فرمانبر، یکی میشه برنده، یکی میشه بازنده، یکی اون وقت بعدن 1,000 تا یا 10,000 تا تجربه باختن داره و دیگری 10,000 بار تجربه بردن و معلومه که متفاوت خواهند بود. و به همین جهت که حتی بچه های دوقلو درسته در یه زمین های شبیه و ماننده هستن، اما در یه زمین های دیگه درست عکس همن و این عکس هم بودن معناش برخی از اوقات اینه که یکی خوبه و دیگری بد. تا این حد خب اینا یه واقعیاتی است که کارش نمیتونید بکنید. شما من میگید داشتن دوقلو به هر حال مسائل و مشکلات خاص خودشو داره، حتما به همین و همین. شما رانندگی میکنید عزیز؟
بله.
پای میشه شیشه اتومبیلتون بدی بالا؟ چون متاسفانه صدای هوهو اونجا بد جوری میپیچه توی
شیشه ها بالا ساقیده.
خب دیگه به هر حال ماشینتون یه مقداری مثل سر صدا میکنه، باد هست. حالا اگر حرف دیگری هست خوشحال میشم بشنوم. مزید
یه سوال دیگه درباره خودم داشتم آقای دکتر. من 35 سالمه، فرزند چهارم یه خانواده که هستم، 5 تا پسر هستن، یعنی 5 تا برادریم. بعد یه چیزی که من تو خودم نوتیس میکنم اینه که اون خودم رو کمتر از اون چیزی که به نظرم دیگران منو میبینن فرض میکنم. به طور مثال من تو کارم خیلی موفقم، الان نزدیک 13 سال اومدم امریکا، تنهایی اومدم اینجا و تحصیل کردم و تو کارم خیلی پیشرفت کردم، الان موقعیت کاریم هم خیلی خوبه، ولی خیلی هم به قول امریکایی ها ریکگنایز میشم برای کارهایی که انجام میدم سر کارم، درسم هم خوب بوده تو دانشگاه، ولی خودم این بیلیو رو ندارم نسبت خودم. من نمیدونم چرا.
ببینید عزیز، آخه شما یه مقداری تو این زمینه ها با موضوع آشنایید. اولا توی خانواده 5 نفری که جالب اینه که بیشترین مطالعات علمی درباره تقدم و تأخر فرزندان شده، بچه چهارمو بهش میگن لاست چایلد، یعنی کودکی گم شده. بنابراین نه اون توجه های اولیه رو داره نه آخری رو داره، این وسط گم شده. چهاره یک. دوم، معمولا تعداد بچه ها از یه حد که میگذره این خانواده مشکل سلف استیم داره، حرمت نفس داره، به دلیل اینکه پدر و مادر قادر نیستن اون توجه و محبت لازم رو بدن تا بچه بتونه اون امنیت و آرامش رو پیدا کنه. بنابراین لو سلف استیم یعنی چی؟ یعنی من خودم رو کمتر از اون چی که هستم میدونم و یا اصولا خودم رو کم میدونم. بنابراین همه اینا از اونجا میاد. نتیجتا مهم نیست که شما تو زندگیتون چقدر حالت جبرانی دارید، حتی شما ممکنه آنچنان بدرخشید که نفر اول باشید در اون زمینه که به دنبالش هستید. نفر اول ای بسا در سطح جان و 7 میلیون. ولی همچنان you have a low self esteem. اتفاقا یه دلیلی که اونقدر بالا رفتید برای جبرانه. به همین جهت است که از کجا میاد، از اولش از جایگاه و پایگاه شما میاد تو خانه. بعدم اگر اشتباه نکردم شما میگید 5 تا برادر، شما یه سربازخونه داشتید. تو سربازخونه که آدم حرمت نفس پیدا نمی‌کنه عزیز، اونجا محل قدم زدن و لگد زدن و لگد خوردنه و بنابراین بسیار طبیعی است که شما اون احساس کوچکی و گمی رو به دلیل جایگاهتون در خانواده داشتید. بعدم شما نگاه کنید به آمارا، 70% مردم امریکا تای وجودشون نوشته شده من خوب نیستم. امریکا با این همه ادعا، برای که این باور بر این است که ما خوب نیستیم به دلیل اونچه که به عنوان نظام خانوادگی و فرهنگی و اجتماعی حتی جامعه امریکاست در مقام مقایسه با من شما ایرانی. به همجاست که این همه راحت قبول میکنیم گناهکاریم و حقیریم و صغیریم و ناچیزیم و نجسیم و کثیفیم و بدیم و بدبختیم و باید توبه کنیم و معذرت بخواییم و خاک پای همه هستیم و سگ همه هستیم و هیچیم و یه شیء مادی هستیم و بیارزشیم و دنیای فانی رو داریم، جهان مادی رو داریم، از این خاک تو سریا همین جوری مطلب قطار میکنیم. بنابراین خیلی عادی و طبیعی که ما راجع به خودمون هم چه احساسی داشته باشیم. تازه اونایی هم که فکر کنن از بقیه بالاترن به این نتیجه رسیدن که اگر بخوان خودشونو کم و کوچک ببینن له میشن، ادعا کردن و یا مدعی شدن که ما بالاتر و برتریم. اینا عزیز تو بیسیک های مباحث مربوط به مشکلات انسان و حرمت نفس هست و بنابراین حالی که شما دارید برای خودتون توصیف میکنید بسیار عادی و طبیعی است، با جایگاه شما میخونه و به عنوان به هر حال یه انسان. حالا تازه اگر شما دختر می بودید که اوضاع بدتر هم بود، یعنی خیلی اوضاع خرابتر می شد در یه جامعه مانند ایران که یه امتیاز و برتری در بیشتر خانواده محیط اجتماعی که دیگه تکلیفش روشنه برای مرد نسبت به زن قائل بودن، تازه شما پسر هم بودید، یعنی یه فرصتی برای سرتون رو بلند کردن هم پیدا کردید و به جای اینکه انتخاب بشید برید انتخاب بکنید اون چیزی که ظاهراً یا برخی از اوقات واقعاً هست. بنابراین اون احساس من خوب نیستم بر اساس مطالعات علمی در 3 سالگی بیش از 95% آدم ها دارن. بیش از 95% آدم ها در 3 سالگی به این نتیجه میرسن که من خوب نیستم و به همجاست که تمام کوششی که من در طول زندگی میکنم اینه که ثابت کنم به خودم و دیگران که من خوبم. و تازه نه این که بگم عیبی داره، اون کوششی که شما برای بهتر بودن و بالا رفتن خودتون میکنین برای جبران اون وضعیت عزیز خیلی هم عادی و طبیعی، چون من کم دارم پس باید خودم رو با کار و کوشش و اونجایی که به انتخاب من و آزادی من مرتبط حرکت کنم. یعنی اینا مبانیست که من توی گفتگوها فراغون دارم. اگر برید توی وبسایت من holakui.com بعد برید قسمت رازها و نیازها بزنید اون قسمت سلف استیم یا حرمت نفس، فکر کنم 5 تا 10 تا از صحبت‌های من راجع به این موضوع است که بیشتر متوجه بشید چه خبر است و چه است. فکر کنم امروز صبحم تو رادیو واقعا شنونده عزیزی اومدن دو گفتگویی با هم داشتیم. بنابراین موضوع عادی است عزیز، شما این حالو تنها شما ندارید، اون بقیه هم که می‌بینید اینقدر خودشون رو محکم و قرص نشون میدن. آمارای امریکا نشون میده 70% تای وجودشون نوشته شده من میدونم من بدم. و اصلا از همینجاست که گرفتاری انسان شروع میشه.
به خاطر همین مثلا چند تا من حتی میخوام مثلا دنبال یه کار جدید بگردم، بعضی وقتا حتی پشیمون میشم که مثلا حتی برم اپلای بکنم برای این کار، مثلا خیلی فرصت خوبی هم از هم فکر میکنم که مثلا ممکن اصلا من توانایی این کار نداشته باشم، نتونم از پسش بر بیام. در صورتی که میدونم که در صورتی که کارهایی که کردم اصلا خیلی از اون کارها بیشتر بوده، حتی بهترم انجام دادم. به خاطر همین حد
خب آرزم ببینید به همین جهت است که وقتی که من شما حرمت نفس کمی داریم در حقیقت با ترمز روانی زندگی میکنیم. تو تصور کن پشت همین فرمونی که هستی یه پاتو بذار رو گاز، یه پاتم بذار رو ترمز، اگه خیلی رو ترمز فشار بیاری اصلا ماشین میسته، مهم نیست چه گازی میدی. روزی که من خودم رو کم میدونم و میبینم که همه ما میدونیم کم و بیش، معلومه که در یه چنین حال و شرایطی که من و تو قرار داریم تو زندگیمون پیش نمیریم، برای که ما از اشتباه میترسیم، از شکست میترسیم، از حرف مردم میترسیم، از افتادن میترسیم، از خالی شدن میترسیم. پس بنابراین محتاطانه عمل میکنیم، محافظه‌کارانه حرکت میکنیم، برای که نمیخوایم چیزی رو به خطر بیندازیم. ما از وحشت شکست درگیر نمیشیم. به همین جهت است که اینا موضوعی اصلی و اساسی حرمت نفس دیگه. و در نتیجه مقدار تو این زمینه کتاب و مطالعه بخون، ولی فعلا به اندازه کافی کار داری بکنی. یه مقدار درباره بچه‌ها بدون، فعلا هم پدری کن و همسری کن، حالا بعدش یه فکری برای سلف استیم هم بکن. خوشحال شدم با صحبت کردم. چنگان ارجمند با ما باشید.
به این آگهی از دفتر آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در انجام امور وام‌های مسکونی توجه بفرمایید. شماره تماس 310-775-2131. اکثر صاحبان شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی self-employed و یا افرادی که به صورت مستقل independent contractor مسئول درآمد شخصیشان می باشند و درآمد خالص و ناخالصشان متفاوت است، اما خواهان خرید منازل ایدئالشان purchase و یا تجدید وام‌های مسکونیشان refinance می باشند، می توانند به جای استفاده از مدارک مالیاتی سالیانهشان tax returns و با ارائه صورت حساب‌های ماهیانه بانکیشان bank statements و به عبارت دیگر استفاده از درآمد ناخالصشان gross income برای واجد شرایط شدن جهت دریافت وام مسکن تا مبلغ 2 میلیون دلار با نرخ‌های بهره بسیار نازل و هزینه کم اقدام به خرید منازل مسکونی و یا اجاره‌ای مورد علاقهشان نمایند. شماره تماس برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
برای تماشای بازی‌های پرهیجان مسابقات جام جهانی فوتبال 2014 برزیل به رستوران دریای ساوتکوست پلازا بیایید تا از تخفیف ویژه غذاهای بی‌نظیر این رستوران نیز استفاده کنید. برای رزرو جا با تلفن 714-557-6620 تماس بگیرید. رستوران دریای ساوتکوست پلازا.
دکتر شاهین بینا، استادیار پیشین دانشگاه NYU در نیویورک و عضو برجسته کنگره بین المللی دندانپزشکان کاشت دندان و آکادمی دندانپزشکان عمومی، با پیشرفته ترین دستگاه ها و روش های نوین در کلینیک جدید خود در شهر انسینو پذیرای شماست. تلفن 818-907-1818.
جوزف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. پس از وقوع حادثه، با آرامش خاطر با دکتر جوزف سالار نورمند تماس بگیرید. او بیدرنگ به یاری شما می شتابد. دکتر جوزف سالار نورمند. تلفن 1-800-550-98-16 1-800-550-98-16.
5 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 5 سال تجربه.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر هلاکویی.
سلام بفرمایید.
نباشید اگه اجازه بدین من یه توضیح مختصر در مورد پسرم بدم و یه چند تا سوال داشتم در مورد ایشون.
بفرمایید.
من پسری دارم حدود 21-22 ساله و یه 13 سال هستش که ما اومدیم امریکا. بعد حدود 10 سالش بود که اومدیم. 3-4 سال اخیر ما مشکلاتمون با این شروع شده.
ببخشید من فرزند دیگه هم دارید یا نه؟
بله بچه دومم حدوداً 10 سالشه، با هم 11 سال اختلاف سنی دارن.
از اون یکی اصلا در اینجا متولد شده؟
بله بله.
خب
یه 3-4 سال گذشته دانشگاه میرفت، دانشگاهشو دراپ کرد، نمرات خیلی خوبی داشت، خیلی باهوش بود، همه چیش اومد یه دفعه پایین، یعنی نمرات دانشگاهش اومد پایین. دانشگاه یه شهر دیگه میرفت، حدوداً 2-3 ساعت با مفاصله داشت، برگشت خونه و گفتش که من نمیتونم طاقت بیارم و دوره و خلاصه دلایلی خودش. بعد اومدن اینجا و به مرور زمان یه مقدار رفتارشون تغییر کرد، عصبانیتشون، وایلنسی که داشتن.
محصولتون چه وایلنس یعنی چه؟
بله، بعد پرخاشگوش شدن، بعد گوشگیر شدن و توی مثلا 9 ماه حدود 7 تا 8 تا تیکت راهنمای رانندگی با تیکت سرعت گرفتن یا به هر دلیلی. و بعد مشکلات دیگه‌ای که اضافه شد بهشون تا اونجا رسید که ما مجبور شدیم بیکر اکت کنیم و دوبار این کار انجام دادیم. و دفعه دوم که حدود 2-3 هفته پیش بود خوابوندمشون اونجا و بعد از 4-5 روز که اونجا بودن بالاخره دکترای اونجا تشخیص دادن که ایشون اصلا بایپولار دیسوردر دارن. یک حدود 6 ماه هستش که ایشون یه مقدار حالت دیلوژن، تخیلات غیر واقعی داشتن. برای همین ما این کار کردیم بیکر اکتو. حرفایی که می زدن هیچ کدوم
مثلا چی بود از حرفا؟
بله؟
مثلا چه جور حرفایی می زد؟
مثلا اینکه تماس دارن با خدا یا ایشون میخوان بیان مثلا یک دفعه بیان با موسیقی درست کنن که بیان به دنیا کمک کنن، به فقیرا کمک کنن، من میتونم سریع پول داشتم، 1-2-3 میلیون پول بسازم، برم افریقا کمک کنم، من به خود خدا با من تماس داره، من فکر میکنم که من پیامبرم. یه چیزایی که
آیا میگفتن صدایی هم میشنون یا نه؟
نه نه.
چون ببینید اگر auditory hallucination باشه خب اون وقت یه مقدار وارد حریم اسکیزوفرنی میشه. اگر فقط در حد یه مقدار illusion و delusion باشه، اگر نه hallucination یعنی هذیان نباشه، فکر باطل توهمات باشه، ممکنه حالتهای سایکاتیک بایپولار یا دو قطبی بودن منیک دیپرشنش باشه. ولی بذار اول یه سوالی ازتون قبل از که پیش برید، تو خانواده شما و همسرتون بیمار روانی چی داشتید؟ پدر عمو
ما بیمار بود. روانی نداشتیم ولی OCD داشتیم، وسواس داشتیم.
چه بیمار روانی چند تا داشتید OCD؟
OCD تقریبا تمام خانواده مادری من 90%شون وسواس داشتن.
خانواده همسرتون چی مشکل چی؟
خانواده همسرم نه، هیچ کدوم هیچ مشکلی ندارن.
اوکی میفرمایید.
بله، حالا مشکلی که من الان در حال حاضر دارم و دقیقا واقعا به کمک شما نیاز دارم اینه که فرست اول این اصلا دینای میکنه که مشکل بیماری داره یا هر چیزی، فکر میکنه که کاملا سالمه و همه این چیزایی که میگه واقعیه، حاضر نیست هیچ دکتری رو ببینه، بعد هیچ کاری هم برای درمانش انجام نمیده. مسئله بعدی که ما باش داریم اینه که جدیدن شروع کرده، یعنی یه مقداری سموک میکنه ماریوانا. بعد یه ما برای اینکه مجبورش کنیم که این دکتر رو ببینه، ماشینی داشت که ما ماشین ازش گرفتیم و بهش گفتیم اگه میخوای ماشین رو برگردونیم تنها راهش اینه که بری و با یه دکتری صحبت کنی. بعد بالاخره راضی شد که خودش بره و با دکتر صحبت کنه، ولی از ما خواست که به هیچ وجه تو کارش دخالت نکنیم و دکتر رو نبینیم، یعنی فکر میکرد که ما ممکنه به دکتر بگیم که این چی فکر میکنه. بعد یه جلسه رفت دکتر رو دید، ولی اصلا وقتی که صحبت میکنه، چون بچه خیلی باهوشیه، خیلی میدونه چجوری صحبت کنه که کسی شکی بهش نکنه.
نه ممکن نیست عزیز، ممکن نیست.
بله، یعنی اصلا ممکن. سه جلسه باید بره، یه جلسه رو رفته. ولی مشکل ما اینه که ما نمیدونیم اولا چجوری اینو راضی کنیم که واقعا یه دکتر سایکیاتریست ببینه، چون من با چند تا دکتر اینجا صحبت کردم، همه گفتن این احتیاج به دارو داره، بایپولاره. دو سه دفعه تو حرفاش به من گفته که من میخوام خودم رو بکشم، دیپرسم و وایلنسی که داره، یعنی چند بار با مشت دیوار خونه رو زد خراب کرد، یعنی کارایی که معمولا در حال نرمال انجام نمیده.
اون بیمارستان که خوابید چه مدت اونجا بود؟
دو تا پنج روز توی بیکر اکت کردیم، توی یه کلینیکی خوابید که مربوط به منتال هاسپیتال بود. اونا دفعه اول گفتن این هیچ مشکلی نیست، دفعه دوم دو روز اول اونا گفتن باز مشکل نیست، ولی وقتی ما گفتیم که این گفته من میخوام خودم رو بکشم،
اونجا سایکیاتریست سب کنید، اونجا
دیوار رو خراب کرده، در رو شکنده و رفتارش دست خودش نیست و بعد فکر میکنه که در تماس با خدا هستش یا دیلوژن داره و حرفایی که میزنه به این شکله. اونا یه تستی ازش گرفتن، سه تا دکتر سایکولوژیست داشتن، سه چهار تا تست ازش گرفتن و بعد از اون تستا گفتن این بایپولار دیسوردر داره، حتما باید دارو بگیره، ولی چون بالای 18 ساله خودش ریفیوز کرد و بعدش هم الان که اومده خونه بازم حاضر نیست هیچ داروی استفاده کنه. حالا ما چون من چند جا رفتم با دکترا صحبت کردم، با سایکولوژیست و سایکیاتریست، اونا گفتن که تنها راهش اینه که دوباره از نظر قانونی اقدام کنی و بری اینو به زور بذاری بیمارستان روانی که مجبورشن اینا دارو رو بهش بدن تا این استیبل شه، بعد از اون بیا ما ببینیم چی کار میکنیم. ولی چون واقعا راستش رو بخواییم من دقیقا نمیدونم این کار درسته یا نه، چون ما یه بکراند ایرانی داریم و یه سری کالچر داریم که نمیدونم اینا با ما هماهنگی داره یا نه. حالا نمیدونم من این کاری که اینا میگن درسته یا نه، برای همین من به شما زنگ زدم چون شما تجربتون بیشتر.
ببینید عزیز، اولا حداقل یعنی کمترین بیماری فرزند شما منیک دیپرشنه، یعنی دو قطبی و ضمناً حالتهای سایکاتیک و روان پریشی داره، یعنی وارد حریم بیماری روانی شد. احتمال این که اسکیزوفرنی باشه یا چیزای دیگه مثل که افکتیو و چیزای از این قبیل متاسفانه هست. به هیچ وجه بدون دارو امکانی برای بهبودیش نیست، به هیچ وجه. و قانونم در امریکا به شما میگه که وقتی یک کسی ممکنه برای خودش و دیگری خطر داشته باشه، میتونه آنچه که بهش 5150 میگن رو اعمال کنه و پتیم، یعنی سایکیاتریک ایوالویشن تیم و سایکولوژیکال ایوالویشن تیم میتونه او رو ببره و یه 72 ساعت و بعدن در صورتی که پزشکان تشخیص برن بیشتر و بعدن حتی از یه 14 روز گذشت با حکم دادگاه میشه اونجا نگرش داره. فرزند شما در خطر اینی که خودشو بکشه یا به کسی آسیب بزنه و بنابراین اصلا ماجرای فرهنگی و ایرانی و غیر ایرانی اصلا مطرح نیست، مسئله مرگ و زندگی خودش و دیگرانه که میتونه وقتی که به اوج میرسه گرفتاری به وجود بیاره، مخصوصا ترکیب دوگانه‌ای که از یک طرف میخواد نجات دهنده باشه و از جانب دیگه با یه چنین خشونتی برخورد میکنه و ضمناً حرف از خودکشی میزنه، ترکیب خوبی نیست عزیز. یعنی یه مقدار شما گرفتاری و به نظر من اصلا چاره ای جز بستری کردنش ندارید و گفتم چون سنش بیشتر از 18 ساله شما نمیتونید این کارو بکنید، ولی اون کسانی که از نظر قانونی حق دارن یا مثل یه روان پزشک که به هر حال شرایطی به وجود، یا حتی پلیس، یعنی فرض بفرمایید تهدیدی که میکنه برای مثلا کشتن خودش و دیگران کافیست، یعنی کافیست بر اساس قوانین که او رو به زور بستری کنن و در اونجا به حدی نگه دارن که با دادن دارو بش و یا تزریقش، امروز مثلا در این زمین ها داروهایی وجود داره که از طریق تزریق مدت میگه بتونن یه مقدارم طور که خودتون اشاره کردید نسبتاً و یا تا حدودی حال عادی بشن، ولی مشخصه حالا منیک دیپرشن کمتر، ولی اسکیزوفرنی که نه قبول داره بیماره، نه قبول داره احتیاج به دارو داره، نه اصلا این چیزها رو قبول داره و نه اصلا حاضر دارویی بخوره که او رو از این افکار بیاندازه، چون اون داروها یه مقداری مانع این تخیلات و توهمات میشه و کسی که به این کار عادت کرده و با اینا زندگی میکنه میتونه در آغاز به هم بریزه و این کار جز در شرایط به هر حال محدودیته. در این که این کار با خودش ضررها و خطرهایی داره اصلا تردید نکنه، یعنی هیچ کس نمیتونه به شما بگن راه خوب رو دارم به شما بگم، اما کمترین راه بد اینه، کمترین راه بدی که شما الان میتونی انتخاب کنید. و الا مواردی از این قبیل بوده، یه موقع ممکنه علیه کسی به کار ببره، بعد اون وقت شما علاوه بر این که کسی آسیب ببینه یا تا کشته بشه روبرو هستید، حالا گرفتاریاش اصلا از نوع دیگری خواهد شد و تمام کارش، و دیگه امیدی برای بهبودیش هم نیست، برای که تو مسیر فرض کنید یه جرم و جنایتی قرار میگیره که کارش نمیشه کرد، یا دست به خودکشی بزنه و اون وقت شما میتونید برای همیشه پشیمان باشید. متاسفانه ابدا انتخاب خوبی ندارید، اصلا نزدیک به خوبم ندارید، شما فقط انتخاب بد و بدتر دارید و به نظر من چاره‌ای ندارید جز این که کمترین بد رو انتخاب کنید که گرفتار بدترین بد نشید و این بستری کردنش. ولی در این زمینه باید نسبتاً خاطرتون واسه بشه یه طرحی هست رو بیمارستان بتونید حساب کنید، چون برخی از اینا بعضی از اوقات به دلیل توانایی‌هایی که دارن ممکنه بیرون بیان بعد نتونید پیداش کنید و موردی از این قبیل. اما با گرفتن اتومبیلش و تشویقش و تنبیهش و اینا به هیچ جا نمی‌رسید، یعنی اونا فقط یه واکنش‌های موقتی چند دقیقه‌ای، دیگه حد اکثر ساعتی ممکنه پیدا کنه، اونم برای که در دنیای ذهنش یه پروسسی صورت می‌گیره که فعلا ممکنه به یه کاری تن در بده ولی بعداً میاد بیرون. و اینی هم که رفته پلو دکتر، بهتر این بود که یه سایکیاتریست میرفت که خیلی راحت تر بتونه در حقیقت 5150 رو در حقش از نظر قانونی اعمال کنه و بعد هم به هر حال اونجا باشه. امید من این است که واقعا بایپولار باشه، همین دو قطبیه باشه، برای که این هم قابل معالجه است، هم قابل حداقل کنترله. ولی اگر یه موقعی سیستم بیش از این آسیب دیده، که امیدوارم چنین نباشه، شما با یه متاسفانه گرفتاری بزرگ روبرو هستید که هنوز ما برای معالجش راه مطمئنی نداریم و بعدم مراحل فعالش و آزاردهندش خودشو نشون میده. اینه که به نظر من عزیز با کمک همسرتون خودتون رو برای یه مقدار آزار و اذیت آماده کنید. متاسفانه اینا از اون مواردی است که هیچ برون رفت خوبی نداره و چاره ای هم جز پذیرفتن کمترین بد برای که گرفتار بیشترین بد بشیم نداره.
بله، من فقط سوال آخرم رو من مختصر بگم. شما پس از این نظر که ما از قانونی اقدام بکنیم و از دکتر کاغذی چیزی بگیریم، نامه یا نوتی بگیریم که بتونیم ایشون رو مجبوری به بیمارستان ببریم، شما با این مخالفت؟
نه ندارم. اولا بعدم تازه شما میتونید از طریق اداره پلیس این کار رو بکنید، یعنی پتیمی که در خدمت اونا هست، اونا یه ارزیابی ایوالویشن میکنن، اطلاعات هم از قبل میتونن بگیرن، هیچ مسئله کانفیدنشیالیتی هم نیست. شما میگید پسر من این وضعیت رو داره، این شرایط رو داره، این حرفا رو میزنه، این کارا رو میکنه، اونا میان با چند تا سوال و جواب به هر حال از نظر قانونی باید تا حدودی قانع بشن که در اون شرایطی است که برای خودش و دیگران میتونه خطرناک باشه و میبرندش همین. چون برخی از اوقات ممکنه روانپزشک تا زمانی که ندیده و یا به هر حال یه ارزیابی نشه به خودش اجازه نده، برای که گرفتاری های قانونی میتونه پیدا کنه، ولی پتیم میتونه این کارو بکنه. اینه که بهتر است شما یه مشورتی بکنید، حالا این مشورت هم با یه روانپزشک میتونید بکنید، هم میتونید با یه وکیلی که مال این کارا، نه هر وکیلی، وکیلی که تو این زمینه ها آگاهی و تخصص داره، دقیقاً به شما میگه قدم های 1 و 2 و 3 شما چیه که بی خودی کسی درگیر نشه، ضمناً هم بتونید به هدف و نتیجتون برسید. ولی من اگر فرزندم بود حتما میخوابوندمش عزیز.
بله، یعنی... ما همین کارو میخواستیم بکنیم. آره، ولی گفتم قبلش از شما سوال کنم و باز مشورت کنم.
به هر حال امیدوارم که همونطور که عرض کردم بایپولار باشه، چیز دیگه نباشه و شما این مشکل تموم کنید. به هر حال براتون آرزوی بهتری خواهم. متاسفم از
شما. مرسی از لطفتون. متشکرم.
خواهش میکنم. تمنام. شنگان عجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
WD FM HD3 Los Angeles.
Black and White Rent Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
قبل از هر گونه تصمیم اجرایی در زمینه سرمایه گذاری با متخصص در خرید و فروش ملکای تجاری و مسکونی، ساختمان سازی و تخصص در وام های SBA Loans و غیره با پیام شمایل و شری کوهن در BEC Investments تماس حاصل فرمایید. تجربه و تخصص ما ضامن موفقیت شماست. 310-424-8626 310-424-8626. اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستا مسا و انسینو. 310-276-7777 310-276-7777.
La Bella Vita Italian restaurant in Temecula Wine Country. Try our wine tasting, Sunday brunch, and private room for all your parties. 951-699-5999. 951-699-5999.
ببخشید شما ایرانی هستی؟
بله، چطور مگه؟
هیچی، در مورد رادیو همراه.
آه، رادیو همراه؟ آه، خیلی عذر میخوام، اگه اشکال نداره بیام تو ماشین جواب سوالتونو بدم.
آه، اوکی، خواهش میکنم.
البته خیلی ببخشینا، از صبح تا حالا پای پیاده منتظرم یه تاکسی یه ماشین ما رو سوار کنه به مقصد برسونه. قبل از شما کلی آدم ها از من راجع به رادیو همراه سوال کردن، جوابشونه که دادم